دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به CBS آتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای CBS میسپرن. و دیگه نگران نباشید. CBS بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. CBS آتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه نوروزی رازها و نیازها خوش آمدید. اجازه بدید که پیش از هر چیز سال نو رو به همه شما شاد باش بگم و این نکته رو عرض کنم که به دلیل نوروز اجازه بدید که ما امروز گفتگویی با شما شنوندگان خوب و عزیز نداشته باشیم، بلکه در استودیو خوشبختانه در خدمت جناب علیرضا میبودی، دوست و سرور بسیار خوب و عزیز هستم، همچنین آقای علی پورتاش که من و ایشون در یک چیز مشترکیم. بنده تمام عمرم معلم بودم، ایشون هم معلمند، در خدمتون هستیم و بعداً درباره علممون و معلمیمون حتما حرف خواهیم زد، زیرا علم علمه اما معلمی هنر است. فقط ایشون با هنرند و بنده بی هنر و اون رو به زودی زود مشاهده خواهید فرمود. به هر حال اجازه بدید که خواهش کنم تلفن‌ها رو نمیخوام وقتتون گرفته بشه، اینه که چون تلفن ها دائما می آید، فقط لطف کنید تو اجازه بدید از دوشنبه من در خدمتتون باشم. امروز و فردا ما برنامه ویژه خواهیم داشت. به هر حال اجازه بدید قبل از هر چیزی خدمت جناب میبودی نوروز رو شاد باش بگم و از اینکه افتخار اینکه در خدمتشون در رادیو باشیم رو حالا که فرصتی پیدا شده بیان کنم و از حضور و وجودشون در این رادیو بسیار سپاسگزارم.
بنده سپاسگزارم واسه مباهات از کنار دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز بودم. فوق‌العاده است. خوشبختانه چیدمان ایشون لفظ جدیده ها. گزینه ایشون در انتخاب همکاران برای این رادیو خیلی مورد استقبال. امروز دکتر نوذری رو خط بودن، مجموعه پیامایی که از ایران دریافت می‌کرد از ایلام بود. استادان دانشگاه در مورد رادیو همراه فوق‌العاده بود. اول میگفتن که الان داریم گوش میکنیم، بعد من پرسیدم که آیا کیفیت صدا در ایران هم خوبه، گفتن فوق‌العاده خوبه. خب اینا همش خبرهای چون معمولا ایرانی‌ها عادت ندارن رادیو رو با صدای خوب بشنون.
بله.
تجربه خیلی بدی دارن با اینکه این ملت عادت داره اغلب در دوران استرار و دوران بحران میره به سمت رادیوها و برای اولین بار یه رادیویی رو دارن گوش میکنن که نه خرخر داره نه پارازیت داره، خیلی صاف و خیلی شفاف. اینم مدیون دکتر هلاکویی هستیم، همت کرده واقعا. فیروز بعضی وقتا نگران دکتر هلاکویی میشم چون حجم کار اصلا حیرت انگیزه. آخه فقط کار تأسیس و دادن اجاره آنتن نیست، صد رقم کاره. قهوه که هم داشته باشه همه نگاه لیوان نباشه همه نگاه هلاکویی میکنن، دستگاه خراب باشه نگاه آقای هلا. یعنی یه مجموعه کارهای عجیب غریبی که تا به حال هیچ کس بهش فکر نکرده بود روی دست ایشون مونده و خب الحق تا ایشون در این فرصت خیلی کم و اندک میدونی که جمعا تصمیم ایشون برای دایر کردن رادیو تا تأسیس رادیو فقط یک هفته بود. ایشون به من در تلویزیون پار صبحگاه بود گفتن رفتم تو این فکر، گفتم فکر کنید عملی باشه، گفت حتما عملیست. بعد سه روز بعد من تماس گرفتم گفتم چی شو گفتید دارید مذاکره کنید با صاحبان این فرستنده؟ گفتن قرارداد فرستادن، دارم قرارداد مطالعه میکنم، قرارداد فردا امضا شد و قرار بود رادیو پنجم ژانویه کارش شروع بکنه. ایشون به این علت که یک قرار قبلی گذاشته بود در مورد سفر به استرالیا، $60,000 هم هزینه شده بود و ناچار بودن ایشون 19 روز رو در استرالیا بگذرون. هیچی 19 روز تأسیس رادیو به عقب افتاد فقط به این علت، ایشون میخواست به عهدی که کرده وفا بخوره. به هر حال یک مسئولیت خیلی سنگین، شبانه روزی پریشب رادیو نصف شب دوچار ایست قلبی شده بود، متوقف شدم این دست خواب. خب چی از خواب بیدار میکنن
دکتر
خلاکوی؟
حالا جالب اینجاست که حالا بزنم به تخت، شما بزنم به تخت داره چوبم هست باید بزنیم به تخت.
حالا جالب اینجاست که نه تنها من فهم کنم خیلی از ایرانیایی که ایشون رو میشناسن، آقای هلاکویی رو میشناسن و با برنامه هاش با طرز تفکرش با سرویس والایی که در مورد روحی روانی مشاورت به مردم به هموطنان ما میدن، ما تعجب نمی کنیم که رادیو خودشو باز کرده.
یعنی نه نه نه.
یعنی باید این کار
میشد،
یعنی تعجب نه، یعنی کسی نه. مثلا من نشنم بگه چرا ایشون رفتن رادیو باز کردن، باید باز میکرد با پاپولاریتی که ایشون داشتن با سرویسی که ایشون دارن میدن، چرا باید بره برای یه نفر دیگه؟ نه. برای خودش
نه، مثلا یه نفر آقا صندلی هم حرمت داره.
آها.
من روی این صندلی که نشستم دلم میخواد نفر بعدی هم، حالا نمیگم در حتی اندازه باشه دیگه، هر چیزی اندازه داره. و ایشون من احساس میکردم یه جایی دچار رنجش درون میشد، هیچی هم نمیگفت، سکوت اختیار میکرد. ولی خدا رو شکر امروز ایشون صاحب رادیو خودشه، همکارایی هم که انتخاب کرده همه آدم هایی هستن قابل احترام، هستن جوانایی که در اینجا هستن هم آشنایی داشتید.
اصلا شخصی مثل شما آقای میبودی وقتی که میاد همکارتون با آقای دکتر هلاکویی انجام میدین، یعنی قولان دارن این برنامه رو میگذرن.
ببینید اینجا معلمی نیستی رفت رفت
نه یه واقعیت
من خواهش کردم که تشریف بیارید برنامه برای دوستان خب اجرا کنیم، نمیدم منو شرم.
بالاخره باید شما به خاطر این کارتون هم تبریک بگیم، نه فقط هیچ،
خیلی ممنون.
من به یدالله رایی گفتم، یدالله رایی یکی از قولهای ادبی، قول خودتی
آخه قسمت ادبی شو نبوده، ایشون رو به بی ادبی گرفته بوده.
قول خودتی
منم یه
حالا استاد ما رو به قول تشریف دو تو قول
آقای میبودی من یه نبود
در قلعه سنگواران
یه نبود ایشی بازی کردم با بهروز وثوقی بوده 15-16 سال پیش به اسم پروانه در مشت، یه دونه میتینگ سخنرانی گذاشته بودن که خبرنگارا بیان و مردم بیان و بعد بهروز وثوقی بود، ایرج جنتی عطایی بود، اسفندیار منفذرزاده بود، منفذرزاده بود و من، ما چهار تا نشسته بودیم. بعد یه نفر بلند شد گفت آقای پورتاش شما که با سه نفر گول دارین کار میکنین، البته شما خودتون بچه گول اینا
بنابراین بد جوری یادتون داده بوده جا به پورتاش.
در ما علائمی بیماری هم میبینین؟
در کی؟
در مثلا من
نه
هیچ بگنم باقیه بلاخره داریم یه نواقص
عرض کنم
من که خودم میدونم دارم.
اگر شما فکر میکنی من خاطرم از شاد خدمتون گفتم خدمت آقای دکتر باقری که روان پزشک فوق العاده برجسته، اصلا ایستادم خانمی آمدند و گفتن آدم کنار شما دوتا بیسته زود آدم رو تجزیه و تحلیل و آنالیز میکنید. آقای دکتر باقری به ایشون گفتن که خانم شما پول دادید؟ گفت نه. گفت من تا پول نگیرم تجزیه و آنالیز نمیکنم. بنابراین شما هم ابتدا جناب میبودی سر کیسه رو چون
من میدونم که مسئله دارم ولی قرصامو سر وقت میخورم.
ایشون فهمودن کار مشترک شما و آقای دکتر فرمودن که ما کار مشترک کردیم، هر دو معلم ولی با یه تفاوت، ایشون دانشگاه تهران تدریس کردن، شما در کجا؟ ساوت سنترا.
بله من
محل گنگا.
البته من بعدم موف شد تو ولی بله ایشون پروفسور دانشگاه بودن. البته من فوق لیسانس دارم، فوق لیسانس هم یکیش تو ادویکیشن، یکیش تو سینماست.
همسرتون چی؟
همسر من روانشناس بچه‌هاست، روانشناس مدارسه، بهش میگن اسکول سایکولوژیست.
ولی شما رو بزرگ نکرد.
ببینید باورتون نمیشه چندین بار از من تست ADD گرفته، اتنشن دفیسیت دیسوردر. هی من میگم ندارم، ایشون میگه داری. و برای اینکه به من ثابت بکنه بسیار بسیار حرفه‌ای از من تست گرفته و خیلی هم اسکورش بالاست و میگه داری و باید بری قرص بخوری و من هنوز قرص نخوردم.
نه خب راه دیگه قرص نخوردم یعنی چی؟ اصلا قرص نخوردی؟
برای اینکه نمیرم بخوام، من فکر میکنم حواس پرتیه، خیلی نمیخوام گندش کنم قضیه رو.
حواس پرتی رو نمیخواد گندش کنید؟ نفس نکشیدن چی؟ اونم خیلی مهم نیست دیگه. در ببینید معلم های ما چگونه آموزش
میدن. وقتی که من با دکترم صحبت کردم گفتم که خانم من که روانشناس بچه هست و همچین تستایی داره و از من تست رو گرفته، برگشت گفت ببین تا اونجا که من میدونم شما بازیگرم هستی، مینویسی، کار تئاتر میکنی. گفتم بله. گفت پس خلاقی؟ گفتم بله. گفت یه مقدار از اینا به خاطر خلاقیته، به خاطر این نیست که ژنتیکه و مثلا شما اتنشن دفیسیت دیسوردر داری. به خاطر حرف ایشون من زیاد حرف خانمم جدی نگرفتم.
آقای دکترتون درست نبوده.
نبوده؟
نه، برای که ADD آسیب مغزه، یه سیستم عصبی مغزه. اگر شما کم بوده توجه و تمرکز دارید، یه منطقه کوچکی در
شورته، بسیار شورته،
ممکنه خیلی خفیف باشه.
بله.
در اونجا پروسسینگ شما و امواج مغزی و تغییرات بیوشیمیاییش کمه. نگاه کنید به 5 تا دلیل اصلی ADD. 1 ارثیه، 2 تولد بدی است که فرد یعنی کودک مقدار زیادی اکسیژن در دوران تولد بهش نرسه، 3 ضربه مغزیه، 4 گوشدرهای عفونی است در کودکی، 5 وقتی است که تب 40 درجه بوده بیشتر از 24 ساعت در کودکی طول کشته. این بحث مغزه، بحث آسیبه و به همین جهت است که وقتی شما دارو درمانی میکنید، مثلا ریتالین میخورید، اون ارتباط برقرار میشه و توجه و تمرکز به وجود میاد. اما امروز ما یه راه دیگری غیر از دارو درمانی داریم و اون در حقیقت نورو فیدبک، یعنی امواج مغزی شما رو از طریق تست اندازه میگیرن و میدونن کجاست، در اون منطقه شما رو پای دستگاه کامپیوتر میشونن، از طریق بازیهایی اون قسمت از امواج مغزی سمت چپ شما رو بالا میبرن و به دنبال اون بیوشیمیایی مغز عوض میشه و برخلاف دارو که فقط حالت کنترل کننده داره، به این معنا که مثل عینکی است که شما به چشم میزنید، 10 سال هم شما عینک به چشم بزنید، اگر عینک رو پایین گذاشتید نمیبینید. دارو درمانی از طریق ADD یا ADHD هم به این صورتی که وقتی شما دارو مصرف میکنید معالجه نمیشید، شما فقط از یه سیستمی برای ایجاد یه ارتباطی استفاده میکنید، بعد از 10 سالم که دارو نخورید روز دوم به حال قبلتون برمیگرد. اما اگر از طریق نورو فیدبک برید و امواج مغزی رو بالا بیارن، مغز یه مهارتی رو پیدا میکنه که امواج خودش رو که چون بالا کشیده تغییرات بیوشیمیایی خودش رو هم موجب میشه و بعد از اون شما برای همیشه معالجه میشید. به همین دلیله که از یک طرف قرصایی که ADD و ADHD هستن همه ساید افکت یا تاثیرات جنبی و جانبی منفی دارن، به ویژه در دوران رشد بین 6 تا 18 سالگی، به این معنا که اگر شما یه بچه 6 ساله رو بهش ریتالین بدید و تا 18 سالگی ادامه پیدا کنه، مثلا قدش 1 سانتی متر ممکنه حتی کوتاه‌تر از اون بمونه که اگر بهش قرص نمیدادید. به همین جهت است که با خودش یه مقدار زمینه منفی داره و امروز کوششی که داره صورت میگیره این است که از طریق نورو فیدبک که به هیچ وجه ساید افکتی نداره و معالجه میکنه استفاده میکنن و تا اونجا پیش رفته که شرکت های بیمه امریکا حاضر هستن به جای قرصی که به شما میدن که احتمال داره تا آخر بخورید، شما رو از طریق نورو فیدبک که ای بسا 50-60 جلسه احتیاجه و هزینه های اولیش ممکنه $5,000 باشه، حاضرن اون رو بپردازن برای که خاطرشون آسوده بشه شما معالجه شدید. ضمناً معمولا ADD و ADHD این خطر رو داره که شما رو ببره در دوره نوجوانی بزرگسالی به افسردگی. یعنی ADD و ADHD attention deficit disorder or attention deficit hyperactivity disorder یا ریشه افسردگی است یا علامت و نشانه افسردگی است و قبل از 9 سال هم باید معالجه بشه و الا آسیبای دیگه که نه تنها تو اعتماد به نفس سلف کانفیدنس به صورت شدیدی روی سلف استیم حرمت نفس اثر میذاره.
خب آقای دکتر حرف شما کاملا درست، ولی رفتار من برعکس نشون رفتارم برعکس نشون داده که من اصلا دیپرشن پذیر نیستم. یعنی نمیگم درد و نیفم و درد ندارم، دارم، ولی اجازه نمیدم افسردگی بیاد داخل من. با مسائلی که من دارم، خانمی که فلج توی چرخ دستیه، میدونید دوتا تینیجر دارم، چون خودم میدونید که اینا مسئله میاره دیگه، خیلی چیزا. دوری از خانواده، 36 سال ایران نرفتم خانواده، اینا همه میتونه بسیار افسردم بکنه. رفتار من چون من دیستراکت میکنم خودم و میرم کیبلمو عوض میکنم، میرم توی تئاتر رو میرم، کریتیو میشم، شاید خودمو دارم گول میزنم، نمیدونم، ولی افسرده ایش وقت نبودم.
نه. نمیخوام بس کنم خدمت جناب میبودی، هم عرض کردم من ماه اپریل رو نامش رو ماه آزادی میذاریم. اگر شما وارد بحث آزادی بشید وقتی به مسئله روان مرتبطه که میدونید پیچیده ترین موضوع علمی فلسفی مذهبی آزادی، هیچ بحث علمی فلسفی مذهبی پیچیده تر و تو در تو تر از موضوع آزادی در جهان نیست. حالا در بحث آزادی وقتی شما برای انسان آزادی قائلید، دقیقاً اون مطلبی است که شما میگید، یعنی انسان بر اساس اصل علیت کازالیتی حرکت نمیکنه، انسان بر اساس اصل اویدنس دلیل حرکت میکنه. مسئله آزادی انسان اینه که شما که 50 سال یه چیزی رو باور داشتید و برنامه‌اش عمل میکنید، ظرف 5 ثانیه توان چرخوندنش رو در اون حوزه و حریمی که آزادی انسانه دارید. و به همین جهت است که تفاوت ما به عنوان انسان با بقیه موجودات در داشتن یه چنین توان آزادی است. مسئله آزادی یعنی همین که شما میفرمایید قانون طبیعت در حالت عادیش چنین میکنه و شما در مقابلش میستید. و انسان اگر آزادیش ازش بگیرید، میدونید تابع اصل علیت یا کازالیتی میشه و معنای علیت و کازالیتی یعنی این که ما مجبوریم در اون آن برایند همه نیروهایی باشیم که باشیم. یعنی من در اینجا اگر ظرفی اینجا وجود داره و این یه درجه حرارتی داره یا یه ترکیبی داره، دقیقاً من باید این رو همین گونه بپذیرم که همکنون هست و هیچ راهی غیر از این نداره. یعنی از نظر علمی وقتی گفته میشه همه پدیده ها مجبورن، همه پدیده های جهان در جبر مطلقن، یعنی این میکروفونی که جلوی من شماست این شکلش همینه، درجه حرارتش همینه، تغییرات شیمیاییش همینه، خودشون هیچ آزادی برای تغییر ندارن. اگر شما انسان رو هم مانند هر پدیده فیزیکی دیگه مجبور و محکوم به قوانین قطعی جبری طبیعت بگیرید، تکلیف بسیار روشنه که هیچ چاره غیر از اون چی که هست نداره. به همجاست که بر اون اساس شما هر سنگی بندازید، هر برگی بندازید، هر آدمی از هر پشت اون رزی میفته پایین و هیچ کاری به این که این آدم کی است و چی است یا این موجود چی است نداره. ولی وقتی به انسان میرسید مسئله آزادی همینه. به همین جهت است که این گفتگو اونجاست. شما روزی که من بگید بر اساس قاعده و قانون من باید به اینجا برسم ولی من در جهت عکس شرکت میکنم، من شما رو میپذیرم. این که ممکنه اشتباه بکنید که این گونه نیستید یه بحث دیگری است، ولی انسان توان اینو داره. به همین جاست که من قرار نیست همیشه حسود باشم یا بدجنس باشم یا کینه توز باشم یا نامهربان باشم. ولی اگر قرار بود ما مجبور و محکوم بودیم که حسود باشیم و بدجنس باشیم و کینه توز باشیم، که دیگه اصلا اون وقت مسئولیت نداشتیم، اون وقت اصلا اخلاق معنای پیدا نمی‌کرد. چرا از شما انتظار هست که خوب عمل کنید؟ برای که شما آزادید. اگه قرار باشه شما مجبور و محکومی که حرف خوب بزنید یا مجبور و محکومی که حرف بد بزنید، چه مسئولیتی در مقابلش؟
دو جو بنای آزادی از دید روانشناسی چیه؟
خب دقیقاً بحث همینجاست. یعنی واقعا اولین کسی که موضوع آزادی رو به نظر من وارد بحث روانشناسی میکنه دکتر نتانیان برندن در کتابش 1969 تحت عنوان سلف استیم. و اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه که از زمان هیوم به بعد ما اومدیم یه چیز رو به اسم اصل علیت پذیرفتیم، یعنی کازالیتی، هر معلولی علتی داره، و این رو در جهان علم تعمیم دادیم و به دلیل اون تعمیم پیشرفت‌های عظیمی در فیزیک و شیمی و بیولوژی که دگرگونی‌های تکنولوژی علمی رو به دنبال داشت رو فراهم کردیم. اما به یک اعتبار چیزی به اسم کازالیتی وجود نداره. حالا من تو بحث آزادی بیشتر توضیح بدم. دقیقاً اصل اصلی و اساسی خلقت اصل این همانیست. What is is. آنچه هست هست. و در حقیقت علیت یه تعمیمیست از اصل این همانی. یعنی از اونجا میاد. اونجا یه گفتگوی وارد میکنه به این صورت که هر موجودی ویژگی های کاملا مشخص داره. اینجوری مثال میزنه. بحث اینه. شما یه کاغذ آتش میزنید یه جور واکنش نشون میده. هیزم یه جور دیگه. آهن به صورت دیگه است. آب رو داغ میکنید به گونه دیگه است. یعنی همه عناصر در مقابل درجه حرارت واکنش های متفاوت دارن. ولی ما اومدیم تفاوت ها رو کنار گذاشتیم و ازش قاعده و قانون درست کردیم. گفتگویی که اون داره این است که وقتی به انسان میرسید یه پدیده آزاد میاد تو هر معادله مربوط به انسان و همیشه اون اکسی که تو این معادله است میتونه همه چیزو به هم بریزه. اینجاست که شما میبینید دو تا حتی بچه دوقلو ایدنتیکال توین، همشکم یکسان در شرایط مساوی، یکی مهربون یکی نامهربون، یکی معتاد و دیگری آزاده. علتش این است که اونجایی که به انتخاب خودش بوده حرکت کرد. حتی میتونم این بحث رو یه جور دیگه خدمتتون عرض کنم. من یه تئوری دارم به اسم تئوری انگشتی. تئوری انگشتی یا دستی من این است که این خود واقعی منه، یعنی آنچه که هستم، ولی من همیشه میتونم یه کمی بهتر عمل کنم و همیشه میتونم بهترین هم عمل کنم. یعنی شما که تشوردید اینجا میتونستید بگید امروز میرم با مهربونی مواظبم، مراقبم، مثلا مثل دفعه قبل تون نمیشم، رعایت میکنم، حواسم به حرف زدنی، و بنابراین خوب خودتون رو در میارید یا بهترین رو. اما شما در آن واحد میتونستید بد خودتون رو در بیارید. حوصله ندارید، خسته هستید، ولم کن بابا، اصلا چه اهمیتی داره، یا برید بدترینه.
پس انتخاب با آدمه.
اینجاست که این بحث جدی است. یعنی چون مطالعات علمی نشون میده من و شما در هر آن میتونیم بهتر یا بدتر عمل کنیم. یعنی هستالی وقتی نگاه کنید به زندگیتون میگید همه کارهای زندگی رو من میتونستم بهتر، کمی بهتر یا کمی بدتر از انجام بدم.
خب برای اینکه اون علیت رو انکار میکنه
همین. به همین جهت هست که دو تا بحث هست. این نکته که میفرمایید کاملا دقیق و درسته. یکی بحث این است که به انسان که میرسیم علیت به اون گونه کار نمیکنه. یعنی به همین جهت است که در مباحث روانشناسی شما میتونید بگید نتیجه عکس بگید. یعنی نگفتن شما میگه. مثلا فرض کنید شما به فرزندتون یه چیزی میگید اگر ادامه بدید مطالعات نشون میده بچه ممکنه مخالفت کنه با شما، چون الان موضوع مخالفت با شما مطرحه. در حالی که اگر ولش کنید راه میکنه. مثال عرض کنم یه بچه داره دستشو میزنه روی میز و شما بهش میگید مثلا نکن پسرم، اگه هیچی بهش نگید مثلا دو طور دیگه محکم میزنه بعد ول میکنه. ولی اگر شما گفتید نزن نکن، من به تو گفتم نکن، همینجوری میزنه تا کتک بخوره.
خب این لجبازیش به خاطر چیه؟
لجبازیش به خاطر اینکه یه آزادی داره که تفسیر و تعبیری که میذاره رو حرف شما چی هست. ببینید تمام مسئله انسان مسئله اینترپریتیشن، یعنی من چگونه تفسیر و تعبیر میذارم. بحثی که شما داشتید از ذره من تفسیر و تعبیر شماست. من اگر در هوا بیستم و پر و بالی نزنم به زمین میخورم از بین میرم. من توان پر و بال زدن رو دارم، پس بزن. دردآور، رنجآور، آزاردهنده است، انجامش بده. اون موقع است که در هوا میمونید و بعد از این مدتی قویتر و نیرومندتر میشید و بنابراین شما با یه تصمیم درست تصمیمات درست دیگر رو موجب شوید، همونطور که ما معمولا با یه تصمیم غلط اشتباهات مکرر پشت سرش
میاد. حالا یه صحبت از اون شخص کردین که گفتین که سال 69 سلف استیم رو نوشته. من خانمم با خانمم 36 ساله که زندگی داریم میکنیم، از 20 سالگی با هم دیگه بودیم. شخص آمریکاییه که از یه خانواده بسیار تحصیل کرده میاد و تمام مدارسش هم که خونده روانشناسی خونده. همیشه به من میگه مستر کانفیدنس. نمیدونم داره به من کامپلیمنت میده یا بعض وقتا داره دستم میندازه، برای اینکه میگه تو you if we take your confidence away I don't know if you can live.
Right.
If we take your self esteem away. هر اتفاقی که میفته، یعنی اتفاقایی میفته که اون ممکنه it might tear her apart، ولی من نمیدونم چی میشه naturally collect میکنم خودم و میخوام باش طرف بشم. میگه از کجا میاد به من میگه تو که از یه خانواده کارگری جنوب شهر بابات سواد خوندن نوشتن نداشته، پول نداشتی، نسته. Where do you get all this confidence? I don't know. ولی این confidence، این self esteem، حالا نچرال غیر نچرال نمیدونم از کجا اومده، باعث میشه که اون هوایی که میگی من هستم و قوی ترم میکنه و راحت میتونم با مسائل برخورد بکنم. حالا یا به خاطر اینکه 30 سال دارم درس میدم با بچه‌ها شاید کمک کرده، شاید به خاطر اینکه بازیگرم، چون من بازیگری خیلی روانی روحی بهش نگاه میکنم، نه فقط بیام اداشو در بیارم همونطور که شما دیدیم محاکم سینما رکس یا خود ننسلمه، کاراکتر رو میخوام بدونم که روح حالش چیه، چرا اینجوری رفتار میکنه، چرا اصلا اینو میگه، از کجا میاد. پس این من سوال من از شما اینه که این سلف استیم یا این همین صحبتی که این کتاب گفتین اسمش
ناتانیان برند،
ناتانیان برند از کجا این سلف استیم میاد؟
خب اونا رو میدونید، میدونید. ببینید شما الان امیدوارم این بحث برای شما
خیلی جالبه.
ببینید جان پورتاش، موضوع اعتماد به نفس میدونیم از کجا میاد. شما همچنان هیچ اشکالی هم در کارتون نیست، دقیقاً هم درسته، شما باز دنبال کازالیتی هستید. من بحث آزادی رو بذارید بریم کنار، بریم دوباره کازالیتی. کودک انسانی در 14 ماه اول، در 14 ماه اول 7 تا چیز درش یا ساخته میشه یا ویران میشه. اول اطمینان، تراست. دوم مسئله امنیت، سکیوریتی که معمولا بهش چسبیده کامنس، آرامش.
تراست به کی؟ تراست به کی؟
به همه. یعنی اصولا مثل این که شما فارسی بلدید برای همه، چون اینجا باز یه بحث مهمی هست. بنابراین تراست یا اطمینان اولیشه که پایه است، برای که میدونید شخصیت انسان صفت اصلی و اساسیش تراست، اطمینانه. یعنی اصلا میشکن سنگ بنای شخصیت، کورنرستون اف اور پرسونالیتی، اطمینان، تراست. یعنی جهان رو گلستان دیدن یا خارستان دیدن. این تمام هنر زندگی اینه که ما جهان رو گلستان ببینیم یا خارستان، ای خارستانی گرفتاریم، فقط با این تفاوت که وقتی جهان رو گلستان میدونید بپذیرید که برخی از گلها خار دارن، برخی از گلها خار ندارن. به آدمای نزدیک میشید، هیچ وقت ازشون آسیب نمیبینید. بعضی از ذره دست شما رو اذیت کنن، قلقلک کنن، ولی از هر 2000 تا یکشم سمیه میزنه شما رو میکشه. بنابراین حالا میتونم به هر جزئیاتش برسم. یعنی تراست مسئله اصلی است، بعدن امنیت، سکیوریتی، بعدن مسئله آرامش، کامنس، و اون ورش امیدواری است، هوپفول، بعدن پوزتیو بودن، مثبت بودن، بعد خوشبین بودن، اپتیمیستیک بودن، بعد پشت کار داشتن، کارو شروع کردن و با آخر رسوندن، یعنی اون استدفستنس، استقامت، و نتیجه اینا اون سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یه باوره. همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن من میدونم و میتونم. یه ده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، میدونم باید سیگار نکشم نمیتونم نکشم، میدونم باید وزنمو کم کنم ولی نمیتونم. شما چیزی که دارید اعتماد به نفس مثبته. چرا به وجود میاد؟ از 9 تا چیز در کودکی است. 1 تولد راحت، 2 پدر و مادری که بلافاصله احتیاج شما رو برآورده کنن، 3 پدر و مادری که فرضشون بر این باشه که نگذارن شما درد فیزیکی بکشید، 4 پدر و مادری که شما رو نوازش کنن، استروک، 5 پدر و مادری که استیبولیشن یا تحریک رو در جهت برانگیختن شما فراهم کرده باشن، 6 وقتی است که حداقل 8 مادر آغوش مادر از یا از مادر شیر خورده باشید، 8 یا 7 وقتی است که شما در خانه باشید که محبت باشه، یعنی دشمنی نباشه و قدرت نباشه، 8 وقتی است که شما در خانواده ای باشید که بتونید روزی 2 تا 3 ساعت از سینه مادر یا شیشیر مک زده باشید، و بالاخره آخری که دانشگاه ییل نشون میده مهمترین عامل سلامت روانی است، 1 نفر از شما مواظبت و مراقبت کرده باشه، دست آدمای مختلف نیفتاده باشید. روزی که این 9 تا چیز درسته، اون 7 تا چیز و 8 تا چیز درست میشه و اساسش دوره اعتماد به نفس. اما مسئله سلف استیم مال 14 تا 36 ماهگی است. سلف استیم رسیدن به 2 تا اصله که کودک میرسه. یکی این که من خوبم، دوم من خواستنی و دوست داشتنیم. هر کس به این نتیجه رسه که من خوبم و خواستنیم و دوست داشتنیم، هم مردم خوب میتونه، هم خواستنی دوست داشتن، زندگی رو برده.
بنابراین رفتی نه به سواد داره،
نه به کلاس داره،
شما کارگر باشی یا نباشی،
اون عشقه داره،
به اون 3 سال اول داره. البته بعدن ممکنه هر چیزی تشدید بشه یا ضعیف بشه، ولی شما بذار جمله جوری
هستم، تمام اون نقطه‌ای که گفتین اتفاقا خیلی برای من درست بوده.
آره. همینه
دقیقا.
یعنی ببینید جام پورتاش،
سلطان اصلی محبته و نوازش،
2 چیزه
و مراقبت.
مطلبی که فهمید، توجه و محبت، attention and love. شما به بچه توجه و محبت رو بدید، رو ساختید.
ولی یه چیز قشنگی گفتین که البته خودخواهی من به زبون بیارم، ولی واقعا همیشه حس کردم، از اون بچگی هم حس کردم، همون جمله اولی که گفتین که دوست داشتنیم.
Right.
من میدیدم right. از اون بچگی الان خدای نکنه نمیگم، از اون بچگی میدونستم که دوست داشتنم، میدونستم که دوستم دارم،
و بالاتر از اون بقیه رو هم دوست دارید.
بله دقیقا.
مسئله اصلی دقیقا. عزیز
دقیقا.
شما من بگید آیا میترسید از مردم؟ آیا شما میترسید از مردم؟ نه. آیا شما نگرانید مردم راجبتون چی فکر کنند؟ اصلا. چرا؟ برای که 1 خودتون رو خوب میدونید و دیگران رو خوب میدونید، پس من خوب و شما خوب چه جایی برای گفتگومونه؟
سوء تفاهم نمیذاره.
ابسولوتلی. چه اهمیتی داره؟
دقیقاً.
چرا من و شما میتونیم رو خط رادیو باشیم؟ حالا میرسم به معلمی و هنرپیشه شما. چرا من شما من میتونم رو خط رادیو راحت و آسوده باشم؟ برای که من خودم رو خوب میدونم و مردم رو هم خوب میدونم. از من خوب و مردم خوب چه چیز بدی در میاد؟ تازه بر فرض محال که یک کسی به دلیلی با عقیده من موافق نیست یا به یک اعتبار بده به من چه آسیب میزنه؟ مثلا برای من موضوعی نیست. من هیچ پروایی از اینکه عقیده و نظرمو بگم ندارم. آداب و ادب رعایت میکنم. ولی شما من میگید با چی موافقی کی مخالفی؟ تکلیفم روشن روشن. اما شما یه کار دیگه هم کردید. شما رفتید معلم شدید و در معلمی شما را یه جایی قرار گرفتید که شما همیشه میدونید اونا نمیدونن. و دوم توی کار تئاتر همه باید ساکت باشن شما حرف بزنید. اونجا زیرکی شماست که ماجرای اعتماد به نفس و حرمت شما محکم محکم شده. برای اینکه شما که معلمید پلیس لس آنجلس پشت سرتونه که شما حرف بزنید و دانش آموزتون نمیتونه حرف بزنه و تو تئاتر مردم پول دادن بیان ساکت باشن که شما حرف بزنید.
عجب زاویه قشنگی دارین قضیه رو نگاه میکنه. این البته من هیچ وقت اینجوری به قضیه نگاه نکردم. من همیشه من فکر کردم چیزی که به من معلمی یاد داده یک مقدار اینسنت این بچهایی هستم که من تو این 30 سال دور و برشون هستم.
اینسنت
این یک نوع
خود بودنتونه.
گیم بازی نمی کنن مثل
بله
اداره.
بله
چون میایی مثلا فرض بگیریم یه اداره ای تو اون اداره حالا چه فیمیل باشه چه میل یه گیمایی بازی میشه که اعصابا خورد میشه وقتی میرن خونه. درست. من برعکس وقتی میرم خونه از یک محیطی اومدم که اینا به من عشق دادن.
درست.
گیمی با من بازی کردن.
شما هنوز اونجا دارید چی میگیرید از درک وارد بشید؟ اتنشن
قشنگ.
right. و اگر شما معلم خوبی باشی چه میگیری؟ به همجاست که من 12 ساعت سر کلاس بودم یک لحظه خسته نمیشم. من قام خسته میشه. فیزیک من به من میگه برو بشین. ولی روان من که میگه من بعد از 12 ساعت درس دادم تازه سر حال ایستادم. حاضرم حالا بحث بکنم. حتی با دوستانی بودی که صبح ساعت 6 نشستیم
حرف زدیم. اصلا پدر و مادرایی که میان میشینن با من راجع به بچه‌هاشون صحبت میکنن و میگن خیلی بچه‌های ما مثلا شما رو دوست داره، همش داره راجع به شما تو خونه صحبت میکنه و با علاقه داره انجام میده. یک ببین وقتی پدر و مادر میاد اینو به معلم میگه، به قول شما گفتنی، ممکنه پای من خسته باشه که مثلا دم تخته بستم خیلی، ولی وقتی میرم خونه میگم خب امروز تو چیکار کردی؟ چند تا پدر مادر خوشحال کردی که اومدن حرفای خوب زدن؟ نه اینکه به به من به من جایزه بدین، نه اصلا یک حس میکنم وقتم تلف نشده.
نه جایزه هم به خودتون بدین. چرا من شما به دیگران جایزه میدیم به خودمون ندیم؟
خب بنابراین دکتر تمام قدرت های مستبد در تاریخ همه بیچاره کسانی بودن که این مسیر رو طی نکردن. یعنی قربانی دوران کودکی
حتماً.
امینه.
یعنی این ضعف و زبونی است که بعدن به دنبال قدرتن، برای که این تنها راهی است که میتونن به آرامش برسن و به همین جد است که تازه در اوج قدرت همچنان ضعیف و بدبختند.
درست.
یعنی اشکال کار در
دقیقاً
یعنی فرقی نمی‌کنه. به همین جد است که وقتی بزرگ شدن و قدرت گرفتن چی میشن؟ حالا باید بادیگارد داشته باشن. حالا باید دوربرشون همه مواظب باشن. حالا باید همه چیز چک بشه. حالا حتی میخواد یه جا سخنرانی کنه، تکلیفش باید اول حساب شده حرکت کنه. مبادا این حرف بزنه، اون حرف بزنه. خب یه زندانه.
بنابراین آدم قابل ترحمن دیگه.
بدون تردید.
اصلاً هم قابل ترحم.
جناب میبودی.
قابل ترحم و بخشش. یعنی آدم گیر بهشون نده و تنفر بهشون ایجاد کنه، ببخشه.
آسیب دیدن. بلد. شما اصلا شما یه آدم خودشیفته نارسیسیستی از نظر علمی کیه؟ یه کسی است که پاروش گذاشتن در کودکی له شده، حالا اومده اون تیکه سالمشو اینقدر بزرگ میکنه که بتونه عیبشو بپوشونه و بنابراین میفته تو دنیای علم، میفته توی ثروت، میفته تو قدرت. صبح دورو میخواست بدنی درست کنه که همه رو تحت تاثیر قرار بده و زیباییش رو به رخ همه بکشه. جالب اینه که نه از خودش از زیبایی خودش لذت میبره، نه حتی میذاره کسی از زیباییش لذت ببره. شما نگاه کنید به این بزرگانی که ما داشتیم یا آدمای مهمی که داشتیم. از مایکل جکسون نگاه کنید با اون همه شهرت و امکانات که سالی 100 میلیون دلار هم ثروتشه، باید دکتر بگیره، 150 هزار دلار بهش پول بده بله. که بیاد این رو با دارویی که بیهوشی است برای جراحی تو اتاق عمل بیهوش کنه که این بیچاره بتونه بخوابه. در حالی که معروف ترین مشهور ترین 100 میلیون دلار هم درآمد سالانه شه، شاید با توانایی که شما بیشتر میفهمید مثلا چه کسی رو که همچین کنترلی رو بدنش داشته باشه و یه چنین چیزایی بتونه این چنین خلق کنه و میلیون ها نفر رو مات و مفقود کنه داره. شما این رو راجب الویس پریسلی میبینید، راجب مری مونرو میبینید، راجب آنا نیکل اسمیت میبینید، راجب همین خانم هیستون که تو همینجا خودشو کشت میبینید. همین چیز دارن، ثروت رو دارن، زیبایی رو دارن، قدرت رو دارن، شهرت رو دارن، معروفیت رو دارن، زنن هزاران مرد به دنبالشونن، مردن هزاران زن به دنبالشونن، اما خالی خالیه. چون موضوع اصلی و اساسی یه حرفی است که من همیشه عرض می‌کنم، همه ی هنر زندگی اینه که در من چه می‌گذرد آن زمانی که جهان درگذر است. جهان گذر
همسر میگشگر که پیروز خودکشی کرد، بکنی رولینگ استونز یه زن یک طراح بزرگ ثروت بی‌نهایت و تازه دوست دختر دو این آقای رهبر گروه همین رولینگ استونز هم هست رو از شهرت برخوردار از امکانات ثروت خودکشی حلق‌آویز کرد خودش خیلی روز.
پس شما بچگی رو خیلی مهم میدونید مثل
بیش از 30% اصلا همه هست قربونه
همش بچگی.
یه جمله بگم چون این نکته فهمیدم برای من خیلی مهم. امروز علم روانشناسی یه چیزه، این که آدم ها کم خوندن و کم بلدن و عقاید خودشون و باوراشون رو وارد کنن قصه دیگریست. ولی شما بیاید 10 کتاب معروف کودک رو بگیرید از سراسر جهان، دانشگاهی معتبر، شما فکر کنید اینا تقلب کردن؟ چرا همه از روی هم نوشتن؟ این همه این قصه که یه اینو میگن یه دونو میگه اصلا معنایی نداره. این حرف یه از اون حرفای مال نادانی آدم هاست و مال نادانی اون کسانی که کم میدونن ولی خواستن در بقیه زمینه ها عقاید نظریات خودشون بگن. سه سال اول بیش از 30% شخصیت من و شما رو شکل و فرم میده. دقیقا میدونیم تو 3 اول چه چیزایی درست میشه چه میشه. بنابراین شما یه آدم 50 رو الان پروی من بیاری به من نشون بدید که امنیت داره یا اطمینان داره یا مثبته یا بعدن فرض کن چیزای دیگه که مربوط به 4 تا 30 من شما میگم 70-80% از 3 اولش خوب بوده نه 100%. به من یادم نشون میده که مشکل داره، میگم 70-80% از 3 اول بد بوده. به راحتی میشه تشخیصش.
و این خیلی
علم روانشناسی خیلی ساده، فرمولش خیلی ساده،
بدون تردید
بهش مشخصه.
جناب میبودی من بارها عرض کردم من کار پرورش تعلیم تربیت تو 65 ساعت به صورت سی دی یا دی وی دی بیرون دادم. اصلا شما 65 ساعت منو بریزید دور، 65 ساعت آدمای آگاه رو بذارید اونجا. تمام دانش روانشناسی 35 ساعت حرف برای تربیت بیش از اون نداره. یعنی با 100 ساعت تمام بحث پرورش و تعلیم تربیت از تولد تا 20 سالگی رو میشه بیش از 95-98% پوشان. درست مثل که استالی 5 سال رفتی رانندگی یاد گرفتید 50 سال رانندگی میکنی. به همین جهت که من یه روزی برای ایران خوب و عزیزمون امید این است که شما 3 ماه وسایل ارتباط جمعی همه رو یه دونه یه تلویزیون یه رادیو در اختیار یک کسی بذارید، این رو به مردم ایران بده و زمینه فراهم کنید که اونا علاقمند باشن که یاد بگیرن. مثال بهشون بگید هر کس که این درس رو خوند و اومد امتحانش رو داد ما بهش نمیدم $10,000 میدی. با پولای اینجا دارم میگم، همه به خاطر پولم شده یاد میگیرن. شما یه نسلی رو یه گروهی درست بکنید ظرف مدت کوتاهی تامین پیدا کنید، همه تکلیفشون مشخصه چه باید کرد.
خب دوستو اگه محبت و توجه کلید کار دیگه، خب این بنابراین حق اساسی هر کودکی است. حالا نمیشه فکر کرد که به شکلی در قانون هم اینو پیاده بکنه؟ خب که خانواده ها مکلف بشن قانونا به رعایت این در مورد بچه‌ها هست که واقعا عناصر بیگناهی هستن.
آخه ببین جامعه می بودی اشکال کار این است که من چون جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران درس میدادم، بسیاری از روابط مهم و اساسی و ضروری جامعه است که هرگز از طریق قانون نمیشه درستش کرد. من مثلا برگردم بگم اگر جناب میبودی از تو خوششون نیومد میتونی بری دادگاه، اگر آقای میبودی برای تو آرزوی بدترین ها رو کردن میتونی ببریشون دادگاه. راهی ما برای اثباتش نداره. قانون میره سراغ رفتار، ولی این قانون در اکستریم و در مرحله شدیدش اونجا رفته. اگر بشه ثابت کرد که شما یه پدر اون حد اقل ها رو در خصوص فرزندتون رعایت نمی‌کنید، حق پدری رو ازتون میگیرن.
آره دیگه این آردی رفته، این آبیوز کردن، اینو دارن خیلی چک میکنن.
ولی نکته‌ای که دکتر میگه با توجه به اینکه خب بالاخره در اینجا با تجربه کردیم، تجربه خود دکتر هلاکویی به نظر تجربه درخشانیه، اثبات شد که از طریق وسایل ارتباط جمعی شما میتونید یک سیستم توجیهی روانشناسی رو در رواج بدید، در مثلا در یه جامعه حالا کوچک بوده قبلا، حالا خیلی وسیع‌تر شده، حالا که رسانه‌ها جهانی هم شدن، و حل بکنید مشکل رو. یعنی یه موزل مزمن با رسوباتش که حالا معبود میشه به هزاران تا رسوبات مزمن و زیانبار، تا اینا رو بتونید تمام برطرف بکنید.
خب این خیلی جالبه که شما میگین
میشه درسته.
اتفاقا در مورد ادویکیشن من یادم میاد تازه بعد از 5 سال تو پرایوت اسکول که درس میدادم، من تازه وارد لس آنجلس یونیفاید اسکول دیستریکت اومدم، همون سال اول اینا والنتیر میخواستن که کی حاضره بره ترینینگ ببینه برای سکس ایژوکیشن که یکیش من بودم. من آدم لیبرالی هستم، آره رفتم برای اتفاقا، ولی بعدها پدر مادر ها مثل که نخواسته بودن. یعنی وقتی که سروی گرفت دادم، آره این قضیه مال زمان 89 موقع هست که یکی از معلم هزاران هزار معلم والنتیر شدن که من بودم، که میگم به خاطر حالا دموکراتیک بودنم لیبرال بودنم چینج و واقعا معتقدم که باید همه چی از بچگی شروع بشه، واقعا معتقدم همه چی از پریسکول باید شروع بشه. و صحبتی که شما در مورد روانشناسی میکنید، من معتقدم این صحبتی که داریم میکنید باید تو دبیرستانا از میدل اسکول شروع بشه. به نظر من باید مسائل روحی روانی، حالا فروید باشه، حالا هر کسی که میخوام یاد بدیم، یک مقدار از سطح دانشگاهیش میاریم پایین تر، همون فلسفه رو، همون صحبت و همون متد، ولی با زبون میدل اسکولی به نظر من باید انجام
خیلی بشه. مثلا اوائل که با اومدیم هنوز من تو همین امریکا بایی کار غیر قانونیست، میگیرن چوب تو آستین آدم میکنن، بچه ها رو میزدن. ولی الان من مطمئنم که هر مادر ایران یا هر پدری دست شو بلند میکنه بچه شو بزنه، یک لحظه فکر میکنه. خب سهم اولاکویی واقعا خیلی مهمه بود، خیلی مهمه. یعنی یه لحظه فکر میکنه
اینجا که اصلا حق ندارم،
خیلی مهمه که شما حالا یک کاری بکنید که حتی اون جامعه ناآگاه و بی سواد، اغلب خرافی و مذهب زدم، یواش یواش مسائل رو بهش اگه آشنا بشن، من مطمئنم به خاطر مساله بچه‌هاشون اینا رو به کار میگیرن دیگه. فکر میکنن وقتی میخوان بچه رو تنبیه کنن، فکر میکنن که آقا شما وقتی بچه رو کتک میزنید دارید اون رو به طور سازمان یافته آماده میکنید یه جنایتکار بشه.
ببینید آخه صحبتی که شما میکنن که درسته در مورد خانواده، من از اون بچگی که چشمم باز کردم تو همون ربات کریم عباسی خاکی، پدر مادرم هم که میدیدم، یه پدر مادری که سواد خوندن نوشتن نداشتن، ما هیچی نداشتیم، ما واقعا هیچ نداشتیم. یعنی یه خونه ای بود که 5 تا اتاق داشت، 5 تا همسایه بودیم و این خونه متعلق اصلا به یه نفر دیگه،
قمر خانم،
ما هیچی نداشتیم. ولی آقای می بودی یه چیزی داشتیم که هنوز عشق، عشقی که بین پدر و مادر ما میدیدیم
چقدر زیاده،
همون دیدن عشق این دوتا ترانسفورم میکرد به ما. ولی الان مثلا به من میگن که بعضی وقت به من کامپلمنت میدم، نمیدونم برای چی، واقعا که خوبه که داری از مثلا خانومت مثلا مواظبت میکنی، مثلا MS داره اینا، من اصلا نمیتونم غیر از اینو ببینم، میگم مگه میشه غیر از این باشه؟ یعنی طبیعی میبینم، چون اون عشق ما دیدیم، این عشق اومده تو ما. غیر از این باشه آدم با چه وجدانی شب میتونه بخوابه؟ اصلا چه جوری میتونه معلم باشه؟ چجوری میتونه بیاد تو رادیو بشینه راجع به چیزی صحبت کنه؟
دو تا مثال کوچولو براتون میزنم. سالمترین بچه های دنیا بچه های یوگاندان تا 2 سالگی، یعنی از نظر رشد کاگنیتیو یا ادراکی جلوتر از بچه های ژاپن، امریکا و سوئیس.
یوگاندان یعنی کشور آفریقایی،
یه آفریقایی یوگاندان. یعنی علتش اینه که این بچه لخت به بدن مادرش در 2 سال، 1 سال، 2 سال اول چسبیده. این پوست با اون پوست داره.
گفتن که شیر رو باید بخوره.
اون حالا دکتر مهمتر، شما بعد از 6 ماه، بین 6 ماهگی تا 1 سالگی بچه، 3 روز بچه رو در آغوش نگیرید که تو شیرخوارگاه اتفاق میفته. صبح که میرن سراغش بچه مرده. بچه مرده. اصلا تشخیص پزشکی داره، همون لغت فارسیش معادل دقه. یعنی کودکی که 3 روز استروک یا نوازش نداشته باشه. حالا میدونیم چی استروک یا نوازش؟ تعادل بار شیمیایی بدن رو برقرار میکنه، تعادل بار الکتریکی بدن رو برقرار میکنه، تعادل بار مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه. به این خاطره که ضربان قلب میزنه، چون باید یه ضربان الکتریکی داره بزنه، ولی این بچه ها نمیزنه، میمیره. صبح میرن سراغشون مردن. یعنی مسئله استروک و نوازشه مسئله اصلی و اساسی است.
الان وقت پدر مادر یوگاندا اینو میدونن،
پدر مادر اینو نمیدونن. پدر مادر یوگاندا از سر بدبختی و بیچارگی که مجبوره بگرده، بچهش رو لخت، چون هیچی هم نداره، میبنده به خودش. پوست این بچه با پوست مادر ارتباطه. ولی این بچه وقتی به 6 7 سالگی میرسه، یه پنجم بچه آمریکایی هم نیست از همه نظر. چرا؟ فقیر و بدبخت و
نوتریشن نداشت.
ولی 2 سال اول از همه، از نظر رشد هوش و عقل جلو، یعنی اگر اون استدلال ذهنی که کودکانه میکنه، یعنی اون هوش عملی کودک، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، یعنی اینا رو میدونیم. یونیسیف این مطالعه رو کرده. چرا؟ برای که این استروک مهمه. وقتی شما میفهم، ببینید کودک در کودکی فقط اتنشن میخواد، محبت میخواد و توجه میخواد، و محبت همین این خمیرمایه است. معلومه نباید درد بکشه. حتی طبیعت هم این کارو کرده. ببینید طبیعت چه کرده؟ خدا یا طبیعت چه کرده؟ کودک وقتی که به این دنیا میاد فقط و فقط یک مهارت داره، یک مهارت، و این مهارت برای زندگیش کافیه. طبیعت اینو باید بهش بده و اون اینی که در دو سه ماه آخر دختر بچه زودتر پسر بچه دیرتر در دو سه ماه آخر تو شکم مادر شسته شستشو میخوره. شما عکسای زنای حامله رو میبینید بچه تو شکم مادر جنین در شست میخوره، برای که باید فقط مک زدن رو یاد بگیره. کودک وقتی به این دنیا میاد یه کار بلده بکنه و اون مک زدنه، و اگر مک بزنه سینه مادر رو شیشه شیر کارش درسته. یعنی از آغاز مسئله چسبیدن و مک زدنه. از هر 1000 2000 تا بچه برخی از وقت این مهارت رو تو جنین یاد نگرفته، معمولا که میان میمیرن چون اصلا نمیتونی جوری مک بزنی. یعنی شما چه میبینید؟ اصلا خمیر مایه کودک به این صورت در میاد که بچسبه. و تو حیوانات دیگه هم همینه. شما نگاه کنید به مادر بقیه حیوانات، بچه‌شون رو نگه میدارن، باش براش میجنگن، بچه هم به اون میچسبه، برای که طبیعت میدونه اینه که قاعده اصلی است. همونطور که جاذبه قانون اصلی طبیعت، محبت و عشق هم
این چسبندگی تداوم پیدا بکنه میزانش و این وابستگی شدید به مادر، بعدن بچه از داره جنسی
بعدن یه کار دیگه میکنه
سکسی
بعدن بچه از حدود همینقدر که راه میفته حالا شروع میکنه برای مرحله سپریشن اندیویجویشن بهش میگیم، یعنی میخواد جدا بشه تا فردیتشو پیدا کنه. برای این بچه چی رو دوست داره؟ دوست داره از مادر دور بشه، بعد یه ذره نگران میشه، قش 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 میخنده، برمیگرده. به همین جاست که بزرگترین بازی و مهمترین بازی دنیا چیه؟ قایم موشک. یعنی بچه دوست داره بره پنهان بشه نبیننش، ولی بدون مادرش هست، بعد مادرش بیاد ببینتش، یا بره مادرش رو بگرده پیدا کنه. شما برید سراغ هر بچه مثلا بین 2 تا 3 سال بهش بگید بیا قایم موشک بازی کنیم، اگر تا زمانی که قش نکره به شما اجازه داد باش بازی نکنی، میگه 500 دفعه باید بازی کنی.
راست
میگه. یعنی یه دفعه دو دفعه ده دفعه نیست که میخوام بازی دیگه دیگه کارتون تمومه. چرا؟ برای که مغز اینو میخواد، برای که کودک میخواد از یه طرف مطمئن باشه شما هستید، از یه طرف دیگه میخواد بره.
خب مخون انتیسیپیشن و شک که همون انتیسیپیشن که الان منو پیدا میکنه پیدا نمیکنه و اون شوکی که پیداش میکنه، خب اونا هیجان داره.
ببینید لغتی که گفتی درسته، اکسایتمنت یا هیجان یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده. این همون چیزی که بعدا بچه‌ها میرن سوار رولی کوستر میشن، یعنی میاد پایین وحشت، ولی چون میدونه بی خطره
آره سیف هنوز.
بنابراین تفاوتی که بین اکسایتمنت و انگزایتی وجود داره همینه. اکسایتمنت یا هیجان یعنی خطر بی خطر.
برای همین مردم فیلم های ترسناک زیاد دوست دارن.
همین است که اون حالا کیا دوست دارن؟ بیشتر آدمای ترسو. شما به میزانی که ترسو ترید فیلم های ترسناک بیشتر دوست دارید، برای که خودتون رو قانع کنید خطری نداره، برو بشید. ولی با وجود اینکه خطر جدی میشه، اینا به چشم میبرید یا سرتون کج میکنین یا گوشتون میگیرید.
حالا این جالب بگم،
در مورد دختر پسر فرق نمیخره دو؟
هیچ فرقی
نمیکنه.
حالا خیلی قشنگ گفتین، برای اینکه از این معروف تو خونه ما خانم هم شما دستم میندازه، فیلمای ترسناک اصلا منو نمیترسونه. اصلا نمیترسونه. تنها فیلمی که یادم آخرین بار منو ترسونده یا جنگیر بوده که اونم اگه باشه، یا شاینینگ بالا جک نیکلسون و استنلی کوبریک.
ولی ترسیدی بالاخره؟
اونو ترسیدم ولی که اون قوی دور، اون دیگه خیلی قوی دور. ولی این لوس بازیا رو اصلا نمیترسم. ولی خانم من اصلا بهم نگاه میکنه میگه من نمیفهمم این همه ترسناکه، تو نمیترسی خون و مون و اینا، ولی تو میخوان آمپول بزنم من چشامو میگیرم. آمپول منو بیشتر میترسونه. یه آمپول چرا این؟
نه به خاطر اینکه اولش به خاطر اینکه شما مغزتون قانع کردید که این دروغه. به بنابراین مثلا اول فکر می‌کنید که فیلم الان کارگردان، حتی شما که تو این کار هستی الان کارگردان اونجوری سر داد سرش کرد فکر می‌کنید یعنی هیچی. یعنی مثلا
مگه اینکه زیر پوستی مثل جنگیر اذیت کنه آدمو، مگه
چیز زیر پوستی یه چیز غیر عادی باشه و ضمناً یه ذره خطر باورها به چیزای عجیب و غریب که اون گرایش هست. اما در خصوص سوزن برمیگره به برداشت اول کودکی
اون که میترسید انباری کرد با گریه زاری من میبردم واکسن بزنم،
اون برمیگره مونده. آخه ببینید جان پورتاش، این جمله رو بگم، من شما گذشته رو که نمیتونیم از بین ببریم. شما میتونید الان تصمیم بگیرید برای 2 دقیقه فارسی بلد نباشی؟ بگی من الان تصمیم گرفتم 2 دقیقه میخوام فارسی بلد نباشم. جام میبادی و تو حرف بزنی من نمیفهمم شما رو، شما هم چیکار؟ چرا؟ برای که تو وجودتون نشسته. بنابراین چیزی که تو وجودتون نشسته که ازش خلاصی نداری، یعنی اونجاست. مثلا شما بگید من الان تصمیم گرفتم که رانندگی بلد نباشم.
آخه خیلی هم مسخره است. من الان 56 سالمه، مثلا میرم واکسن بگیرم برای، چون معلم باید هر سال واکسنایی بگیره که مریض نشه اینا. خیلی مسخره است آخه. من میرم میشم دکتر اینجا نشسته، من صورتم اونجوری میکنم یه حالت بد، میگه why are you scared، مرد گنده. میگم don't ask please just do it.
هیچ ارتباطی به گندگی. ولی شما 3 دفعه اگر وقت کردم شما رو میبرم، من یه تکنیکی است بهش میگیم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. این یه سیستمی است که ترکیب از رفتار درمانی و روان به اصطلاح
یعنی حل میکنی
کاملا. شما از هواپیما بترسید، شما از سگ بترسید، شما از سوزن بترسید، شما از رانندگی تو فری وی بترسید، بین 4 جلسه تا 8 جلسه میشه ازتون گرفت. کاری هم که میکنیم اینه که تو مغز شما زدن سوزن با انگزایتی یا با وحشت گره خورده، ما اینو برمی‌داریم به جاش امنیت میذاریم.
این روانشناسی یا روانپزشکی؟
هیچ کدوم، روانشناسی فرقی نمیکنه، چون روانشناسی روانپزشکی کن
پس تلقینه. میخوام ببینم تلقینه یا بود
دوا؟ اسه تلقین نیست، مغز شما اینا رو کاندیشن شده. به همجر است که شما، من بهتون میدم سیدی ترس و استراب و وحشتم رو اونجا هست. تو اونجا دقیقا
دو تا چیز منو میترسن، حالا که دارم اعتراف میکنم ببینم خوبه.
ببینم چه هم میبودی شما، یا تون باشه باید پس صورت حساب بپردازه.
اتفاقا هر وقت قید کلاکویو میبینم هی دوست دارم برم طرفش مسائل خودم حل کنم. دو تا چیز، یکی اون آمپوله بود و یکی هم زیر آب، نه استخرا، توی دریا، یعنی دریای طبیعی. من عجیب ترس دارم از زیر آب.
اون البته ممکنه به خاطر برهم خوردن تعادلتون و گوش داخلیتون باشه. بر مثل بسیار از آدم‌ها که بیان تو کشتی حالشون به هم میخوره. اون برخی از اوقات اصلا جنبه پزشکی داره.
ببینید فلایت اصلا مسئله ندارم. ما تو پورتو وایارتا بودیم با خانم و بچه‌هام، بعد اینا مثل اینکه 40 دلار میگرفتن اگه من سوار از اینایی که با تناب میبرن بالای بالا. تنابیه. من انقدر اون بالا دور رفته بودم که اومدم پایین، بچه های من ترسیده بودن که Daddy you look like an ant weren't you scared؟ گفتم no. خانم من مونده بود تو مگه میشه نترسی؟ گفتم واقعا نترسم، خیلی هم خوب بود، ولی کافیه منو ببری توی آب، تو همون پورتو وایرتا. زیر آب که میرفتم، چون نمیدونستم، میستری این بود که چه خبره، الان ممکنه یه تونه ماهی، نهنگ، یه چیزی پیداش بشه، زود میادم بالا نفس نفس
میزنم. نه اون برمیگرده به کودکیتون. بالا میتونید برید، تعادل گوش داخلیتون نیست.
نه اون بالا هیچ مسئله
یه مسئله خیلی،
یعنی من اتفاقا از اونایی هستم که توی اتفاقا هیچ وقت یادم نمیاد صحنه‌ای با خانم اومد سرشار داشتیم، ما داشتیم از واشنگتن دی سی اومدیم، اتفاقا هر وقت همدیگر رو اینو صحبت سر اون لرزه توربولنس هواپیما میکنیم. من اتفاقا توی هواپیما کسی هستم که آرامش میدم به بقیه. یعنی تا میبینم یه خبری هست میرم باهاشون صحبت میکنم، نیست کس نات پرابلم اون ولینا، خیلی راحتم. زیر آب نه، زیر آب دیوانه میشم، یعنی اصلا پنیک میکنم، یه حالت پنیک پیدا میکنم، نمیدونم چرا.
اونو میشه بهش رسید. خب میخواید اجازه بدید که ما هم یه چند تا پیاممون رو بریم، هم نفسی بکشیم، بعد جنوبات جامعه میبودی است که هر چی دلش میخواد بگن، سوالای عرض کنم ادبی و عرفانی هر چی دارید از جامعه میبودی بپرسید. ما چند تا پیام رو میشتویم و زمین رادیو ایمان باید آیدنتیفیکیشن خودش رو داشته باشه، برمیگردیم و در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانسه شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانسه شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانسه سالن، تلفن 310-433-6998 beyondsunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or onesunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
آیا از چین و چروک خسته شدید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه نوروزی رازها و نیازها گوش میکنید. جناب علیرضا میبودی اینجا تشریف دارند و آقای علی پورتاش. اجازه بدید از آقای میبودی خواهش کنم که هر گونه که مایل هستند گفتگو رو و شاد باش حضور شما شنوندگان خوب و عزیز رو انجام بدند و ادامه بدید.
والا سالای بعد در تاریخ میهن ما تعدادش کم اندک نبوده، اما خوشبختانه سالهای خوبم زیاد داشتیم. امیدوارم این سال 1393 سال خوب و ماندگار تر تاریخ به عنوان سالی که ایرانی ها به اون چیزایی که آرزو داشتن رسیدن و این سال به نام اونها و به نام آزادی ثبت بشه. همین آرزوی ماست دیگه. تو چه برگردیم ایران دوست داری کجا زندگی کنی؟
من درسته که مثل شما شیرازی هم، ولی ما در تهران بزرگ شدیم یا حداقل در تهران بودم. ممکنه برای ایام بازنشستگی اونم نه فکر
کنم کجا
برم. شیراز نه شیراز است یا به هر حال تهران دیگه.
تهران پدر دکتر اهل نائینه.
پدر سه سالگی از نائین آمدن به شیراز.
بله من
ریشتن پدری من نائینی بودم و هستم، ولی بعدن پدرم از 3 سالگی اومدن شیراز و دیگه بعدن اونجاست که بنده شیرازی.
ولی نائین مال شیراز نبود، مال یزد.
نه نائین که کنار یزد است و در حقیقت الان فکر می‌کنم استان مستقل.
نه استان مستقل نه خیلی بین یزد. دیروز آقای صادق روجوکی اینجا بود، آقای پورتاش ازش پرسید که صادق جان مال کجا هستی؟ ولی نگو مال نوجوکی. گفتم نوجه که از توابع نائینه، گفتم دیروز تصادفا و گفتم که پدر شما
بالاخره ما تابع
اونجاست. جای فوق العاده مردم فوق، اول تمام مردم کویرنشین ایران همه از یک سادگی قابل تحسین برخوردن،
از یک گرمی به خاطر هوا واقعا مهربانی
و همه هم کار خلاق بکن، کار هنری یا فرش بافن یا چیان بهشون میگن شهر باف، چیزی میبافن یا زیلو میبافن یا عبا میبافن. عبا که میگم عبا جمع مذهبی نداره، برای حفظ سرما، اونم از پشم شتر. مثلا در نائین خیلی برسو، بهترین مال نائینه.
من همیشه میگم چون
بعد فرش
بله
و قالی نائین که فوق العاده است الان،
مربوط ترینه. آقای هلاکویی که فامیلشون هلاکوییه، چون نمیدونستم هلاکو یعنی چی؟ فکر میکنم یه محلی باید
نه بوده اسم نه بوده یه دهکی بوده احتمالاً یا یه چیزی بوده در همون منطقه ناین.
بس واقعا همونجا
به همین جاست که وقتی دستور گرفتن فامیل گرفتن اونایی که به یه جای تعلق داشتن حالا چی کاره بوده باید یه کاری هم در اون
بوده
می بوده بنابراین به اون دلیل گرفتنش. و البته من اگر در جوونیم این آگاهی که همکتون بر سرمون به خاطر این مدت اومده آمده بود احتمالاً حساس می‌شدم نسبت به اسم و شاید یه کاری براش می‌کردم.
ولی حالا اسم قشنگی اتفاقا اینو می‌خوام بگم هولاکو
یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ هولاکو خان به نظر من مثلا نظیر نداره.
من فقط بیشتر به عنوان اسم اول دوست دارم یعنی هولاکو پورتاش هولاکو مثلا میبودی هولاکو اسم قویه به نظر من.
والا قویش نمی‌دونم
چه قویه.
یکی از کارهایی که اطرافیان وقتی وارد یه منطقه میشدن اولین کاری که میکردن اطرافیانش میرفتن دانشمندها شعرها نویسندگان اینا رو جمع میکردن پیشکش میدادن به پادشاه میگفتن ما اینا رو برای شما پیدا کرد و اینا در دربار مقیم میشدن کار علمی میکردن کار فرهنگی یعنی اینقدر علاقه من بود. و یکی از صحنه‌های درخشان در تاریخ دیدار مثلا اوست با ابوبکر تایبادی که از عرفای بزرگه و پادشاه آخرین خلیفه عباسی همین المستعصم کاری که میکنه اصلا درخشانه. میزنه تو سرش میگه آخه من این همه ثروت تو جمع کردی برای چی؟ این ثروت رو که تو این کاخ جمع کردی میدادی به این مردم بغداد که اینقدر ساده وقتی من وارد میشم کوچه ندارم من میام قصد تو رو بگیرم از تو منزجر. بعد در چیشو باز میکنه در حرمسرا رو اندرونی رو 1130 زن در اونجا بودن 1130 زن همسر که حیرت میکنه که من آدم بیشتر از یه زن میخوام. که بعد اون پادشاه میگه که قربان اینا کسانی هست که آفتاب و مهتاب ندیدن 100 تا از اینا رو به خودم بده 100 تا از زنها رو یعنی زنهای جوان رو اون بیچاره که سالا بهش خدمت کردن به حال خودشون راه میدن تمام این زنها رو آزاد میکنه. خیلی مهمه یه نفر بغداد رو میگیره تمام زنهای اسیر در اندرونی دربار رو آزاد میکنه میگه از این لحظه آزادید مظافرین. که قبل از این که وارد بغداد بشه دستور میده تیراندازها نامه بیانیه‌ای رو بذارن تو تیر پرتاب بکنن به شهر و به مردم بگن که آقا شما امان در امانید ما کاری به شما نداریم ما کاری به این المستعصم داریم که پدر از پدر شما رو در بوده و روزگار شما رو تیر و تار کرد. یعنی کارهایی که میکرد اصلا فوق‌العاده بود.
اونا بیش از 500 سال اینا حکومت
بیشتر 525 سال 525 سال البته خلافت عثمانی بیشتر از اونا بود اونا 700 سال حکومت کرد. بکنی یه خاندانی 525 سال حکومت کرد.
خب فهم کنی الان چون همه چی ریشه داره الان چیزی که ما هستیم توی ایران فهم کنی تأثیر اونا بوده الان ما تأثیرش رو تو رفتارمون تو کالچرمون میبینیم
تو اونا باش از اونا,
از اونا به
نه خودمون. اونا اولا سکولار بودن
سکولار.
مثلا خود چی خود چنگیزی ها اغلب یکی از درخشانترین باز کارهایی که خود چنگیز کرد و بعد فرزندانش مجموعه فرزند یکی از بهترین اون آقا آزاغ یکیش اکتای خانه که عاشق ایرانی ها.
خب ما اینا رو به عنوان آدم های وحشی میشناسیم.
خب به خاطر این که
آغازش این بود
مشکلم از ما بوده دیگه. یه نفر 500 نفر فرستاده با هدایا 500 نفر اعلام کرد که ایرانی ها در این منطقه به فرهنگ و به جاهایی رسیدن که ما باید بیریم از اونها درسای بزرگ بگیریم. شاه چنگیز اصلا با این هدف یک هیئتی رو فرستاد به ایران اینا رسیدن یه آدمی بود نام بابرخان میشه برادرزاده چی برادرزاده همسر هم ترکان خاتون همسر پادشاه یعنی خوارزمشاهی. این طمع کرد در این هدایایی که اینا آوردن دستور شبانه همه رو کشت. سه نفر فرار کرد موفق خودشون رسوندن به چنگیز که آقا این مردمانی که دوباره فرستادی سراغشون که بیریم از اینا چیز یاد بگیریم همه ما رو کشتن و اموال ما رو هم مصادر کرد. هیئت دوم فرستاد گفت یه اشتباهی صورت گرفت هیئت دوم متاسفانه تارمار کردن و کشتن تصمیم گرفت به ایران حمله بکن مقصر ما بودی.
خب از این به خاطر این نبوده که ما این هدیه رو داریم میفرسیم شما تسلیم ما بشین که ما بتونیم زمیناتون رو بگیریم، این نبوده.
فکرش هم نمیکرد. نه خیلی
پس تاریخ ما بد میخوندیم یه جورایی.
نه ما باید که در
آخه وقتی به تیمور لنگ فکر میکنیم، وقتی به چنگیز فکر میکنیم، به تاتارها فکر میکنیم، به مغولها فکر میکنیم، اولین چیزی که مغزمون میاد لاغر ما به عنوان بچه های اون کلاس، بچه های اون موقع زمان شاه،
تاریخ به ما زیاد دروغ گفت.
همین خواهی میگم محمود غزنوی
در هند چی کار کرده؟ همه املاد رو قارت کرده، اموال اینها رو تاراج کرده. خود نادرشاه آخه باید از دید ملت های دیگه باید کمی تاریخ خودمون نگاه کنیم. به نظر من تاریخ ایران باید مجددن نوشته بشه، این بار به اساس واقعیت و یافته های تازه. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم آقا، تو 140-150 سال پیش ما نمیدونستیم مثلا به یک خاندانی به نام هخامنشی در ایران حکومت کرده، مثلا کوروش نمیشتاختیم، ما خشایارشا رو نمیشتاختیم، ما داریوش نمیشتاختیم، 100 سال میشتاسیم، 140 ساله.
من وقتی اسم پسرمو الکساندر گذاشتم خیلی از بچه دوستان
ایران
من الکساندر گذاشتم اینجا، خیلی از دوستان به من ایراد گرفتن. خیلی آره. من یه سوال از شما که تاریخ میدونین، من به خاطر اسم قوی گذاشتم نه به خاطر اسکندر مقدونی، اسم قویه. آیا الکساندر یا اسکندر حسنی هم برای ما داشته یا نداشته؟
اسکندر
همون اسکندر مقدونی.
خود اسکندر تا اندازه زیاد به ایران خدمت کرده، این بازماندگان اون بودن، متاسفانه سنش خیلی کم بود وقتی درگذشت، مرد. این بازماندگان رو دمار از روزگار ایران در بردن. میدونید بیشترین افسران و عمراش ایران رو تقسیم کردن، در ایران حکومت کردن، از اون پس بود که ایران دور انحطاط رو
ولی خود اسکندر و حملش
نه تو اون زمان نه شادم به اندازه اونش هم پاس شادم به اندازه تقصیر ما بوده.
خب شما معلم تاریخ ما بودید
نه به نظرم واقعا باید واقعی تر تاریخ رو دید، از دید دیگران هم باید به تاریخ ایران نگاه کرد، یه طرفه نباید بریم در تاریخ، ببینید در تاریخ مدارس به ما خیلی دروغ گفتن، دروغ‌های گنده به ما گفتن، به ما نگفتن آقا هزار سال بیگانه بر ما حکومت کرد، هزار سال تمام.
چون جواب من به افرادی که من میگن چرا الکساندر گذاشتی، جواب من اینه که اگه بری یونان که من رفتم، توی یونان اسم دریوس یا سایروس که همون داریوش و کوروش خودمون باشه اونجا هم پاپیلره.
آله.
یعنی اونا هم گذاشتن، ما هم گذاشتیم، یعنی ما آله. یه جوره یر به یریم.
دقیقاً همینه، دقیقاً.
ببینید اولا خب تاریخ رو میدونید فاتحین مینویسن، دوم میخوان از تاریخ نتیجه بگیرن، ازش چیزهایی در میارن. چون بحثی که شما فرمودید اشاره به این بود که آیا ویژگی های روانی اجتماعی ما از اونجاست؟ بله.
دقیقاً.
نکته بود که جامعه بودی اشاره کردن، وقتی شما هزار سال حکومتتون خارجی است و وصله کسانی هستن که به نوعی در سرزمین شما حکومت میکنن، معلومه که یه نگاه بیگانه اونم در گذشته ما نسبت به غریبه داشتیم و داریم و بنابراین اونا اثر گذار بود. ضمناً اونا با فرهنگ و رسوم و قواعد و قوانین خودشون میامدن که سازگاری با ما نداشت، بنابراین از اون بابت هم ما رو مورد فشار قرار میدادن. بعدم اینا همش از طریق جنگ و فتح بود و معلومه که به دنبال خودش جنبه‌های بد و منفی رو هم می آورد. یعنی ما در یه چهارراه حوادثی بودیم که به دلیل شرایط هزار ساله سیاسیمون و نداشتن یه حکومتی که به یک اعتبار ملی باشه، ایرانی باشه، حتما آسیب خوردیم. و باز همینجاست که ایرانی نسبت به قانون اون حساسیت بد و منفی رو داره، چون همیشه قانون ظلمی بوده که دیگران برای اون می نوشتند و بنوان عدالت تحویلش می دارند. بنابراین ما یه مقاومتی در مقابل قانون داریم، قانون چیزی شکستنی نه در حقیقت رعایت کردنی، این اون ذهنیتی است که باهاش ساختید. و به همین جاست که بعدم درست. وقتی بحث مسئله سلطنت امانی و اینا مطرح شد که امانتی است از جانب امام و به هر حال اون ماجرا به اون صورت شکل و فرم گرفت و بعد به یک کشوری مانند ایران دینی آمد که از یک فرهنگ و زبان دیگه ای بود، ما نسبت به هم یه احساس غربت و فاصله ای می کردیم. بعدم در ایران جایگاه نه تنها گروه های مختلف، حتی افراد با زبان ها و آداب متفاوت بود و بعدم ترکیب ایران که یه جا از یه خوشسالی فراوان در حقیقت رنج میبره و دیگری مثل صفات مازندران اون فرصت‌ها و امکاناتو داره، یا یه جایی مانند فارس و بوشهر که در ارتباط با فرض کنید اون زمان اسپانیایی ها یا پرتغالی ها یا بعدن انگلیس ها هست، خب اینا یه زمینه های خاصی رو به وجود میاره و بعدم به هر حال ماجرای قاجار، صفویه و قاجار اینا دوره هایی نبوده که بتونن با اون برانگیخته شدن مسئله ناسیونالیزمی که از قرن 16 هم و دقیقاً بعد از جان دارک در اروپا پیدا میشه ما خودمون رو با اونا همراه کنیم. ما همچنان رفتیم و در چارچوب قبیله‌ای و عشیره‌ای زندگیمون رو ادامه دادیم و بنابراین از فرهنگ و در حقیقت تمدنی که مبتنی بر علم و تکنولوژی تازه بود دور افتادیم و بنابراین ما تو سرازیری قرار گرفتیم و بعدن به خاطر نفت که به تدریج اهمیتش مشخص شد به یک باره برامون از یک طرف رحمت و از جانب دیگه زحمت شد. رحمت بود اون زمانی که به خوبی و درستی ازش استفاده می کردیم یا می شد، اون زمانی که زحمت شد حالا مورد هر نوع تجاوزی هم به بهانه های مختلف و به صورت های مختلف قرار گرفتیم. بعدم خب ما یه مرز بیش از 1000 کیلومتر با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم که بعد از 1917 حالا ماجرای مارکسیست و کمونیست هم از اون ور وارد صحنه میشه و به یک باره گرفتاری‌های فراوونی پیدا میکنیم. بعدم شما در دوران رضا شاه نگاه کنید یک دفعه میبینید ایران 6-7 تیکه داشت میشد و بنابراین گروه‌هایی بودن و چیزی جز اون وسط شاید ایران که تهران و اصفهان و شاید شیراز بود چیزی دیگه باقی نمیمون و در نتیجه ما طوفان‌ها و بحران‌های فراوونی داشتیم و بنابراین میشه تفاوت‌ها رو دید ولی توانایی برای صبر و شکیبایی و اون تالرنس رو هم از یه طرف دید. مهم این است که به کدام سمت و سو ما رو هدایت کنن. وقتی کمکمون کنن که با هم باشیم و کنار هم باشیم به اون سمت بریم. روزی هم که ما رو بخوان به اون اختلاف بیاندازن حالا به بهانه زبان و نمیدونم فارس و غیر فارس و اینا همه آمادگی داریم. مهم این است که واقعا اون گروهی که به نوعی یا سازمان و سیستم یا حکومتی که هست میخواد ایجاد اتحاد و یگانگی کنه یا میخواد ایجاد تفرقه و نفاق بکنه، اون وقت است که به هر سمت و سوی میتونیم حرکت کنیم. ضمناً علاوه بر ماجرای عرب، این تغییر نظام ذهنی ما از سنی به شیعه که بعد از صفوی اتفاق میفته، خود اون هم با خودش موضوعها و مسائلی رو
مثلا در مورد زبان خب تاریخ ما درست نمیگید. این ایرانی ها بودن که بیشترین تلاش رو کردن که زبان فارسی جاش رو بده به زبان عربی. اصلا عرب در فکر این که عربی رو در ایران جا بندازن نبودن. هرگز هیچ اثری امروز در تاریخ شما مشاهده نمی کنید که عرب مصر باشن برای تصرف زبان فارسی.
ولی در مورد ایجیپت و جاهای دیگه بودن،
اونجا ممکنه بودن، ولی در مورد ایران چون زورشون به فرهنگ ایران نمی رسید، اینقدر اقتدار فرهنگی در ایران بزرگ بود که اونا خودشون خیلی کوچیک میدن. مسافرین که اینا یه جنگجویانی بودن، اصلا سر در نمیره در مسائل فرهنگی که بخوان یک جوری مداخله کنن عربی رو جا بندازن. دانشمندان و روشنفکران بزرگ ما، ابو ریحان بیرونی دیگه شکی نیست که یکی از برجسته ترین فارسی دانهای دنیاست، بیشترین تلاش رو کرد که زبان عربی رو جا بندازه. اصلا با فارسی دشمنی داشت، میگه به صراحت، میگه آثارش رو بخونید. حالا صالبی که جای خود داره، صاحب ابن عباد، نخست وزیر دوره فخرالدوله دیلمی است، پادشاه و نخست وزیر به عربی با هم حرف میزنن، با اینکه خود فخرالدوله فارسه و عجیبه، خودش خیلی عجیبه کاری که حیرت انگیزی که میکنه تو شهره، وقتی شهره رو میکنه پایتخت، دو کتابخانه میسازه، هر در هر کتابخانه 50,000 جلد کتاب. فکر کنید کمچین آدمی اصرار داشته توی کاخ عربی حرف بزنن، یعنی عربی بشه زبان رسمی. یا شخصیتی مثل زین العابدین همدانی، اهل همدان، هرگز از ایران بیرون نرفته، 40 سال بیشتر عمر نمیکنه، ولی از فارسی متنفره و مینویسه متنفره.
عجیبه.
آره یعنی روشنفکر ایرانی تمام تلاش هاری میکنه که عربی رو جا بندازه اما موفق نمیشه. یعنی میخوام بگم ما دروغ به خودمون گفتیم.
میفهمم. ولی این مقاومت اصلا
مردم به شهرها، به دوره ساسانی، سامانیان و سامانیان میان، رودکی میاد دیگه، شهید بلخی میاد، اصلا شعر فارسی باب میشه و رواج پیدا میکنه، یکی پس از دیگری اصلا دیگه عربی فراموش میشه.
پس این شعری که الان یعنی ما معروفیم، کشور ما معروفه به این که همه شاعرن، اینو من خیلی میشنوم که همه شاعرن ماشاءالله، این بیشتر به خاطر همین از
خیلی مؤثر بود. بله شعر فارسی واقعا مؤثر بود در حفظ زبان فارسی به همین لحاظی که شاهنامه.
نه منظورم اینه که نه فقط شاعرای معروف ما، حتی بچهای مدرسه‌ای میشینن شعر میگن، حتی میبینی افرادی که بازاریان میشینن شعر.
به خاطر شاید وزن و قافیه است که زبان شعر داره. این موضوعی جور میشه نگاه کرد. به دلیل حالاتی که میشه تجزیه و تحلیل کرد در ایران وجود داشت، زبان مذهب عربی شد. بعد در اون زمان زبان علم هم عربی شد. یعنی اون گفتگو بود. حتی شما نگاه کنید، حتی در زمانهای ما وقتی شما می‌خواستید مکتب برید با چی شروع می‌کردید؟ شما با قرآن شروع می‌کردید. بنابراین با زبان عربی شروع می‌کردند. و در نتیجه زبان علم و زبان مذهب و به تدریج حتی زبان فلسفه عربی شد. ضمناً زبان عربی به دلیل کاری که کرده بودن خود اینها، نه تا اعراب، یه توانایی پیدا کرد برای که این بار رو بتونه بکشه. بنابراین شما فرض کنید کسی مثل ابو علی سینا، میبینید مثلا بسیاری از آثارش به زبان عربیه، یعنی دانشمندان ایران
تمام آثار جز یکی ده. فقط شفاعی همه آثارش به عربی است.
یعنی شما کتاب‌ها رو میبینید حالا داره به زبان عربی نوشته. بنابراین شما زبان علم و زبان دین و زبان فلسفه رو ادب نمی‌بینید. تنها زبانی رو که نمیاد هنره، یعنی اونه که همچنان مایه فارسی خودشو نگم داره، ولی اونجایی که میتونسته هنر مثلا در معماری ایران نقشی پیدا کنه، حالا اون چیزی که به در و دیوار نوشته میشه به زبان عربی است.
خب من یه سوال دارم واخه آقای هولاکویی و آقای میبودی، چون من عربی نمیدونم، آیا این is it possible وقتی ما راجع به سینما صحبت میکنیم، مثلا اگه من بشینم یه جور راجع به سینما صحبت کنم به انگلیسی خیلی راحت دارم، چون لغتای باید استفاده بکنم، چرمای باید استفاده کنم، لینگوی باید استفاده کنم که سینمای امریکا قوی تر از مثلا فارسی منه. آیا این امکان هست، is it possible که زبان عربی از زبان فرانسوی قوی تر بوده تو اون مسائل
فارسی؟ آره؟ یه گفتگوی تو این زمین است به دو دلیل. دلیل اول این است که قوم ها و گروه های مختلف زبان های خودشون رو داشتن و فارسی هم میدونستن. یعنی اگر کرد بودن یا لور بودن یا فرض کنین ترک زبانان بودن یا حتی صفحات مازندران بوده یا حتی بلوچ بوده، اونا زبانهای خودشون داشتن. زبان فارسی یه زبانی بوده ولی در زبان مادری بسیاری از این گروه ها نبوده. زبان مذهبی که آمده و میدونید یه بحثیست از نظر جامعه شناسی که در ایران بسیار صادقه، در ایران فرهنگ کالچر مساویست با مذهب ریلیجن و ریلیجن مساویست با فرهنگ، یعنی مذهب و فرهنگ دو چیز متفاوت نیستن. در جامعه مثلا مانند امریکا ماجرای مذهب 10% 15% وارد فرهنگ امریکا میشه، در حالی که شما در جامعه ایران یه دفعه متوجه میشید 70-80% بار فرهنگی ما بار مذهبیه. یعنی این یعنی پس موضوع مذهب مسئله است و مذهب با یه زبانی اومده، ضمناً زبانی است که نمیخواد ترجمه بپذیره. یعنی شما به دلیل حالا برداشت من وارد بحث مذهبی نمیشید، شما نمیتونید نماز رو به فارسی ترجمه کنید و بخونید. پس یک گرایشی به این سمت و سو کشیده و کشانده میشه. ضمناً همونطور که عرض کردم محیط آموزشی محیط مذهبی است. اصلا اون به اصطلاح مکتب خانه ها یا در مسجدن یا در کنار مسجدن. پس بنابراین شما یه زمینه اینجا پیدا میکنید. اما برگردیم به سراغ صحبت شما.
مضافه اینکه آقا زبان قدرت هم عربی بود.
بله.
تو من خبر ندارم قدرتی که باید از علما و دانشمندا
باشه. من زبان قوی هم بوده نه زبان قوی است. زبان عربی زبان همینجاست که یه عده از متخصصین آنتروپولوژیست و مردم شناس یه بحثشون این است که ما ممکنه مقارن ظهور حضرت محمد یه مقدار اعراب رو کم کنیم، ولی اعراب با وجود پراکندگی به دلیل تنوع و نوع کارشون زبان نیرومندی داشتن و شعرای بزرگی داشتن. یعنی زبان عربی زبان کمی نیست. زبان عربی احتمالاً واژگانش شاید در یه دوره‌ای خیلی بیشتر از زبان فارسی بوده و بنابراین همون بحثی که شما می‌کنید که ناچار یه زبان قوی‌تر و نیرومندتر غلبه پیدا می‌کنه اون هم وجود داشته. ببینید شما در زبان
برای همین دانشمندا میرن سراغ اون زبان
برای که راحت مخصوصاً در جهت مذهبی و فلسفی. شما اگر واژگان فرض کنید فلسفی ایران رو لغت‌ها رو بخواید قابل مقایسه با واژگان عربی نیست. به همین جاست که ما برای لغت‌های متفاوت عربی آخر کار یه لغت بیاریم. درست مثل ما ایرانی‌ها فرض کنید درد داریم، رنج داریم،
نقمت داریم، فرض کنید مهنت داریم، زحمت داریم، ولی وقتی یه کسی سوادش مثل بنده کمی، یه لغت یاد میگیره در انگلیسی پین، یه لغت پین میگیره میشه همه اونا. خب شما الان نگاه کنید، بیاید در مقابل دو تا آدم قرار بگیرید، یکی لغت پین بلده در زبان انگلیسی، یکی 10 تا 12 تا لغت بلده در زبان فارسی. خب به تدریج معلوم اگر یه آمیختش بشه این برنده میشه. علت چم میدونید؟ تمام تخصص یعنی همین وکابولری. یعنی معنای دیگه چیه؟ این که شما آدم آگاهی هستید یعنی تعداد لغاتتون بیشتره و این لغات تعاریف و دیفینیشن‌ها و تعریف‌های مشخص‌تری دارن، مثلا مفهوم حتی تخصص.
خب
همینه،
این سینونیم بهش میگن. یعنی مثلا شما میگیم پین، خب یه اگنی مثلا فرض بگیم، اگنی that's another word for pain مثلا.
ولی آدمی که اومده انگلیسی یاد گرفته خیلی با یه لغت
با
پین
یه لغت
خوشه،
میشه میره.
درست مثل لغت عشق که جا میبودی با هم راجعش سال باراس باکن، مثل لغت بدبخت عشق که شما I love hamburger, I love pickles, I love my mom, I love God. حالا خدا و مادر و همبرگر و خیارشور همه لاف داریم بهشون.
مثلا من یه چیزی که مثلا راجع به رایتین میدونم و می نویسم یا یاد میدم، همیشه یه لغت رو انقدر تکرار نمی کنیم، سینونیماشو بعد میاریم که ورایتی باشه و اولا نشون بده که قوی تر از این حرفایی هستی که داری ساده می‌نویسی. من دارم فکر می‌کنم شاید
بوده.
عربی هم به این صورت
داره. بله. بنابراین گفتم یه گفتگوهایی هست که باید اهل زبان بگن.
بله.
ولی من چون یه چیزهایی خوندم ولی دنبالش نبودم، برخی از اوقات صحبت این است که واژگان در یه زمینای چند بار بذار یه مثال براتون بزنم. یه چیزی نزدیک 189 تا لغت فقط برای شتر در زبان عربی. چون موضوع است. یعنی شتر یه ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله داره، یا فرد این مریض، چاق، لاغر، گرسنه، همش برش لغت داره. درست مثل ما که به خانواده اهمیت میدیم. شما به خانواده چون اهمیت میگید، پسر خالم و دختر عمم در زبان انگلیسی لغت کازینه.
برای
وقتی شما من میگید با کازینم رفتم بیرون، اصلا میگم پسر بود یا دختر.
آره.
چرا؟ برای آره. که مهم نیست خانواده، اولا مهم نیست که زن و مرده، بعد مهم نیست که دختر خاله است یا پسر عمه. چرا؟ چون برای ما مهم بوده، اومدیم لغات رو درست کردیم. بنابراین برخی از اوقات این تنوع لغات معنی داره. زبان عربی در جهت مسائل مذهبی به دلیل اینکه یه از اونجا اون برداشت مذهبی ما اومده، چون ما اونقدرها چیزی از زرتشت نداریم، یعنی هرچی بوده ماجرای زند و اوستا و بعدن گاته ها، خودش یه گفتگوی داره که تعداد واژگان اونها کمه و بنابراین ما وقتی خواستیم یه دفعه فرض کنید 30,000-20,000 لغت مذهبی فلسفی رو بیاریم، در مقابل 5,000 لغت قرار گرفتیم و بنابراین فکر کردن برای چی بیایم این رو کوچکش کنیم، پس بریم اونو یاد بگیریم. و مخصوصا وقتی هم که به هر حال حمایت‌هایی بود و یه بار مذهبی و روحانی هم داشت، ضمناً خب قرار است که شما دعا رو یا نماز رو به اون زبان بخونید، پس بنابراین اومدن و همینجوری دنبال ساده کردنش در اومدن. مثلا فرض کنین شما جامع المقدمات که من خاطرم از اون زمان که من میخواستم عربی بخونم میخونم، مثلا سما آسمان عرض و قبرا زمین محل و مکان و معان است جای، یعنی اصلا اومدم به شعر در اومدم برای که آدم لغت یاد بگیره. سما آسمان عرض و قبرا زمین محل و مکان و معان است جای، یعنی اینا لغت ها مساویس با لغت جا. خب اینا رو یاد میگرفتن، بنابراین اصلا خیلی راحت بود برای لغت ها، یعنی اینقدر تکنیکای ایرونی ها یاد گرفتن که بتونن عربی رو به فارسی و فارسی رو برن.
این ترسیه که من دارم وقتی که با افرادی مثل شماها که باید بشینم صحبت بکنم تو رادیو تو تلویزیون، همیشه در عذاب هستم، اینه که من فارسی تحصیلاتی نمیدونم، چون من دیپلممو گرفتم پشتم اومدم امریکا،
این فارسی آکادمی،
فارسی آکادمی نمیدونم، من تا دیپلم میدونم بعد و اون چیزی که توی تهران یاد گرفته بودم. بعد که اومدم آمریکا دیگه آکادمی من همش انگلیسی بوده، حالا کاری به محاوره که ندارم که هر روز با خانمم باید انگلیسی صحبت کنم. من لیسانسمو اول گرفتم تو روانشناسی تو آنتیاک یونیورسیتی، بعد رفتم نشنال یونیورسیتی فوق لیسانس رو ادویکیشن، بعد نورتریج فوق لیسانس رو فیلم، همه چی آکادمی بوده به انگلیسی. برای همین وقتی میخوام بشینم با شما فارسی صحبت بکنم، مجبورم اون فارسی صحبت بکنم که محاوره تو تهران یاد گرفته بودم. مثل شماها نمیتونم این
بازی بابت نگران نباش. خمینی با 50 کلمه حرف میزنه.
نه یه واقعیته. بعضی وقتا میگم علی میخوای چجوری با اینا صحبت بکنی؟ به انگلیسی بود خب راحت‌تر بودم. به فارسی میگم کم میاری.
نه
آخه اون اولا هدف از زبان رسوندن پیامی که شما میرسونید. دوم این که ممکنه گنجینه یک کسی در یه زمینه متفاوت باشه. حالا مثال عرض میکنم. من برام ترس با استراب با نگرانی با حراس با وحشت 6 تا چیز متفاوت
داره.
یعنی من
چون تخصصتون
رایت برای که میدونم fear با anxiety با worryness با phobia با panic متفاوتن و بنابراین وقتی شما من میگید من نگرانم، من خیلی از خود متوجهم، نه اصلا بحث نگرانی نیست، بحث شما بحث فوبیاست، یعنی اصلا قصهش فرق میکنه. یا من خاطرم از در ایران تفاوتی که بین جامعه و اجتماع هست به عنوان یه آدمی که با جامعه شناسگاهش، اون ترجمه لغت کامیونیتی در مقابل سوسایتی، اینا بسیار با هم متفاوته. یعنی ولی زبان عادی وقتی کسی به من میگه میترسم، من نمیرم تو اون دفنیشن.
حالا من ترمشو نمیدونم، ولی مثلا وقتی که من دارم راجع به سیاست صحبت میکنم با آمریکایی‌ها، با دوستان آمریکایی‌ها، معلم ها میشیم صحبت میکنیم، خیلیم که اهلش هستم، دوست دارم راجع به سیاست صحبت کنم، خیلی خودم راحت حس میکنم. به فارسی که میرسه با افرادی مثل شما که تحصیلکرده ایران هستید، پروفسور دانشگاهی اونجا بودید و اینجا هنوز دارید این فارسی رو ادامه میدید، خب موقع صحبت کردن باید قانع کنم، باید یک کلماتی استفاده کنم قوی که شما متوجه بشین که I mean it and I'm serious about this and this is how I'm going to express myself. بعد یه دفعه متوجه میشم نه، با اون قدرت نمیتونم بیان کنم. ممکنه فکرم قدرت داشته باشه، ممکنه معتقد باشم به اون چیزی که میخوام بگم، ولی موقع بیانش به فارسی اون قدرت رو ندارم.
خب اون ندونه. ببینید، شما ذهنتون در زبان انگلیسی تفکیک رو کرده، یعنی آمده گفته بحث حکومت و دولت و حاکمیت و ملیت و مردم و اینا واژه‌های انگلیسی شو میدونید، زبان فارسی نمیدونید ترجمه گاورمنت رو چیکار کنی، ادمنستریشن رو چیکار کنی، استیت رو چیکار کنی. یعنی حالا این لغت‌ها که در برای شما استیت متفاوت با ادمنستریشن، متفاوت با گاورمنت، که اینا کاملا تو جملاتون مواظب هستید، میبینید معادل اینا چیه؟ گرفتاری ما الان همینه. یعنی ما حتی این مشکل رو داریم. به همجاست وقتی ما برمیگردیم میگیم دولت اوباما، دولت اوباما ادمنستریشنه، ولی وقتی میگیم دولت امریکا، یونایتد استیتس آف امریکا، یعنی شما وارد یه بحث استیت شده. اینا اون تفاوتایی است که تو زبان ها هست و به همجاست که هرگز هیچ زبانی به زبان دیگه ترجمه نمیشه. برای که هیچ وقت حتی لفظ مادر برای من و شما یه مفهومی است، نه تنها در ارتباط من با مادرم، در ارتباط با پدرم و ارتباط با جامعه. در حالی که برای امریکایی حتی لفظ مادر به دلیل ارتباطش با پدر و با جامعه حتی برای امریکایی متفاوته. به همجاست که هیچ زبانی به زبانگی ترجمه میشه. یکی از اشکالات ما این است که فکر کنیم تفاوت آدم ها در زبان، این میگه مادر، اون میگه مامان. نه، اصلا بحثی نیست. مادری که شما میگید اصلا یه بار دیگری داره. مثلا فرض کنید شما مادر رو مثلا با رنج همراه کردید، در حالی که پسر امریکایی، دختر امریکایی مادر رو با رنج اصلا همراه نکرده.
اصلا یه مثال جالب زدم، من وقتی نمایش مصدق رو بازی کردم، مال آقای رضا علامه‌زاده، وقتی که نمایش داد من بخونم، هم دکتر غلام حسین مصدق رو قرار بود بازی بکنم که بازی کردم. من یادم میاد چندین بار رفتم پیش رضا جان، گفتم رضا جان من این لغت رو نمیفهمم. مثلا یه لغتایی بود که یعنی شنیده بودم، تا حالا تو عمرم استفاده نکرده بودم. مثلا آزمون، مثلا فرض بگیرید من شنیدم ولی I don't know what it is. I've never used it. و تعجب میکردم، میگم علی خب اینطور که بابا، میگفتم بابا من اینا رو استفاده نکردم آخه. I have never used these things. بعضی وقتا این گیرا رو من دارم، این اشکالا پیش میاد، ولی به هر حال دارم درست میشم.
نه به هر حال امیدی هست،
امیدی هست،
امیدی به اصلاحات هست.
حالا ما آوردیم شما رو که یه مقدار بحث مثلا هنری داشته باشیم، کار تئاتر، و جناب میبودی رو من خواهش کردم تشریف داشته باشن، رو لطف کردن با وجود خستگی ها و همه اینا ماندن که بتونیم از حضورشون استفاده کنیم، ولی قسمت اول که تبدیل شد به یه گفتگوی از
ولی خیلی آموزنده بود. من نمیدونم شنونده های شما رو، ولی واقعا من خیلی یاد گرفتم، واقعا خیلی یاد گرفتم.
اون که به خاطر خود شما و خوبی شما بود. حالا نمیدونم، من یه گرچه ما فردا هم برنامه نوروزی داریم و من یه دو تا تیکه بود که دلم می‌خواست اتفاقا چون شما نشنیدید بشنوید. اگر
حتما، حتما، حتما.
من میدونید که روزی که در 23 فوریه ما رادیو همراه رو شروع کردیم، یه جمعی در سابان تئاتر آمدند و پسرای من به من برگشتن، گفتم که یکیشون که معمولا رهبری داره، پسر بزرگم پرهام، که پدر ما 15 دقیقه من و فرید میخوایم اونجا صحبت کنیم. بهش گفتم ما همش 1 ساعت وقت داریم، من و جناب میبودی 10 دقیقه هم حرف نمیزنیم. من چوری به شما گفتم خواهش میکنیم، گفتم آخه راجبه چی میخواید بگید؟ گفتن تراست. فرهام گفت تراست می. گفتم پسرم من به تو تراست نکنم، ولی من آخه اقلا بگفتن هیچه تو چی کار ریبیور بشین کار. بعدم قبول کردم، گفتم باشه. بعد از این که صحبت تموم شده، من جام میبری صحبت کردن و بنده صحبت کردم، پرهام و فری رفتن. همین نکته میگم چون شاید برخی از دوانم، پرهام پسر بزرگ منه که به هر حال درساشو خونده، ازدواجم کرده، همسر فوق العاده خوب و عزیز داره، تبسم جون، که البته خود تبسم لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، روانشناسه، ولی پرهام لا رو از دانشگاه کلمبیا داره، وکیل از این بابت، ام بی ار از یو سی ال داره، الان هم کار درساش در پی اچ دی اش برکلی تمام شده، دیزرتیشنشو می‌نویسه و مثل خود من معلم است و الان جای مختلفی پیشنهاد استادی دانشگاه رو بهش دادن که اون البته نظرش به لس آنجلس هست ولی جای خوب دیگه هم هست. فرید دکترای روانشناسی و لایسنس کلینیکال سایکولوژیست و روزای دوشنبه الان 80 به زبان انگلیسی کار منو میکنه. جام میبودی هم باشون البته مشورت نکردم، گفتم این رفته برنامه منو با آرم من شروع کرده که من 14 سال دارم و ایشون فرمودن حتما بذار این کار رو بکنه. بعد توی برنامه صبح یکی از دوستان اومد گفت بودم بابا من هنوز زنده هستم، حالا اموالو میبرن ببرن دیگه، آرمم رو نبرن ولی بس اینکه آرمو نبرن. حالا اینو به این دلیل گفتم که شما بگید من با چه کسانی روبرو هستم. فکر کنم در 15 دقیقه هست، شاید فرصتی هم باشه.
خیلی خوب
بگذارید بشنوید. چی از 8 دقیقه نه، شما یه تیکشو دارید، شما قسمت اولشو دارید، یه قسمت دومی هم دارید. شما ببینید حالا قسمت اولشو بیارید بعد پاسید
تشتوش. من متعدد کردن جناب
ما
اون شب اجرا داشتیم، ما میخواستیم اتباقا آقای هولاکویی و دوستان رو دعوت کنیم ولی خودمونم اون شب اجرا داشتیم و به قدری حالگیری شده بود برای من که عدو سال چون خیلی دوستش
هم. حالا این تیکره که دوستان مورد قبولشون بوده، اجازه بدید که از دوستان ما در
پس
بر نسبت پرهام است و البته همینجا عرض کنم که من تا یک دقیقه نمی‌رسم اون خانمی که داره صحبت کنه پسر دیگر منه، این نکته من است باورم که تا یه دقیقه مثلا ایوای صدای فریده و بعدم می‌دونید این بچه‌ها اینجا متولدشان هرگز هم ایران نبودن، یعنی اصلا و قسمت اول به زبان فارسی است که امیدوارم حاضر باشه اتاق فرمان اگر پخشش کنه. می‌خواید اینجا رو
همین الان صدای من از رادیو همراه
متوجه شده وقتی آقای هولاکویی راجع به بچه‌هاش صحبت میکنه اون
شنوندگان عزیز و ارجمند درود بر شما، من فرهنگ هولاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر منو میشنوین؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسری دارم، یه دوست دختری پیدا کرده، حالا من صبح تا شب راجبش نگران هستم. این پسر من از بس که پسر مهربون و نجیب و پاک و ساده‌ای هست، من میدونم که این دختر داره ازش سوء استفاده میکنه.
صبر کنید
آقای دکتر، من چی کار
کنم؟ صبر کنید لطفا صبر کنید سرکار خانم. شما اولا این پسرتون فرزند چندم هستن؟
این پسر گل ما کوچیک خانواده هست، سه تا دختر آوردیم، بالاخره خدا بهمون یه پسر داد. ولی آقای دکتر به خاطر این دختره از ما دور شده، دیگه به حرفای منم گوش نمیده. من یک عمر برای این پسر زحمت کشیدم، این دختر داره پسر منو داغون میکنه. آقای دکتر
سرکار خانم سب کنی
من چی کارش کنم؟
نه سب کنی لطفا سب سب کنی سرکار خانم. آخه قربونتون آخه سرکار خانم آخه قربونتون آخه ببینین شما یه فرزندی دارین، براشون زحمت کشیدین، بله درسته، خیلی هم خوب. این چه ربطی داره به این که این پسر با این دختر رابطهشون خوب باشه یا بد باشه؟ پسر شما خودش عقیدش چیه؟ خودش چه فکری میکنه؟
آقای دکتر خودش که میگه خوشحاله و میگه از این دختر خوشش میاد، ولی آقای دکتر من مادرشم، من میدونم این پسر ته دلش ناراحته، حالا من چی کار کنم که نجاتش بدم؟ آقای دکتر چی کارش بکنم؟
لطفا صبر کنین. آخه آدم اصلا حیرت میکنه از این پرت و پلاهایی که شما سر هم میکنین.
آقای
نه. شما یه پسری دارین
بله.
در یه رابطه خوشحاله، میخواین نجاتش بدین از چی؟
نه آقای دکتر دیگه
نه از چی میخواین نجاتش بدین؟
ببخش آخه هنوز بچه هست، خودش نمیدونه چی براش خوبه.
پسرتون چند سالشه؟
آقای دکتر اتفاقا این گل پسر ما 2 هفته دیگه تولدشه. منم همه دوستاشو دعوت کردم، یه جشنی گرفتیم تو خونمون تولد 43 سالگیش.
سرکار خانم شما کارتون خرابه.
آی نه
نه قربونتون. ببینین سرکار خانم، شما توی دنیای خیالی برای خودتون درست کردین، اصلا با واقعیت سرکار ندارین.
وای.
بعد در این دنیای خیالیتون میخواییم برای بقیه تصمیم بگیرین؟ نه سرکار خانم، شما یه آدمی هستین طلبکار، افسرده، نگران، ناراضی، پرتوقع و پر انتظار.
نه ولی آقای دکتر مثلا
حساس، شکننده، مهرطلب، وابسته.
وای.
نه ببینید سرکار خانم، ما در دنیایی زندگی میکنیم که نمیتونیم برای بقیه تصمیم بگیریم، نمیتونیم به بچه هامون بگیم چیکار بکن چیکار نکن، تو زندگیشون دخالت بکنیم. من پسر خود من پسر خودم اگر من بیاد بگه من میخوام تو رو جلوی مردم تقلید بکنم، من جلوشو نمیگیرم. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره.
نه حرفتون درسته آقای دکتر، منم باش موافقم. ببین منم میذارم پسر من آزاد باشه، تصمیم برای خودش بگیره. مثلا صبح که از رخت خوابش بیدارش میکنم ازش میپرسم قربونت برم تو آب پرتقال میخوای یا آب هویج، اون تصمیمو میگیره. یا لباساشو دارم براش حاضر میکنم ازش میپرسم پسر گلم زیر لباسی سفید میخوای یا سیاه، یا هر روز که وقت حمومش شده ازش میپرسم.
صبر کنید سرکار خانم، دیگه صبر کنید، دیگه بس صبر کنید، صبر کنید لطفا، صبر کنید سرکار خانم. نه سرکار خانم شما کارتون خرابه. نه ببین شما مثل اینکه نشستین توی هواپیما، بعد این هواپیما داره سقوط میکنه، بعد شما میرین به آقای خلبان میگین خلبان لطفا برین کنار، من میخوام برای پسرم شله زرد درست کنم، حبس کرده. آخه سرکار خانم اینم شد حرف؟
نه نه حرفتون درسته آقای دکتر، اصلا پسر من اصلا شعله زرد نمیخوره، عاشق حلواست.
نه سرکار خانم ببین شما باید با یه متخصص حرف بزنین.
وای.
و بل. نه ببینین شما که اینقدر ادعا دارین که پسرتون به حرفتون گوش کنه، به حرفتون به چون شما نزدیک بشه، شما خودتون خوب و خوشحال و سالم هستین؟
آره دیگه یه جوری
خوشحال. سرکار خانم نه دیگه زیاد حرف زدین. نه ببینین نه سرکار خانم ببینین هر کی که منو اذیت کنه بهش میگم سرکار خانم. شما هم سرکار خانم لطفا بس
باش باش، اسم من سرکار خانم باش، قبول.
شما از همون اول سرکار خانم شدین.
مرسی.
نه ببینین رها کنین پسرتونو، بذارین بره راه خودش، شاید یه امیدی باشه. من یه CD/DVD دارم، یه CD/DVD دارم به عنوان 2156 باید و نباید یه مادر 18 چرخ. سرکار خانم شما لطفاً به این نبایدها توجه کنین، شاید براتون مفید باشه.
باشه حتما بهش گوش میدم آقای دکتر. میدونین آقای دکتر از اول تا آخر شما به من فوش دادین، ولی نمیدونم چرا خیلی لذت بردم. نه واقعا منو خیلی کمک کردین. کاش که میشد آمریکایی‌ها از حرفای شما یاد بگیرن، کاش یه دکتر هولاکوی آمریکایی وجود داشت.
سرکار خانم خیلی ممنون، مرسی. الان من به وقت آخرم رسیدن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Needs and Mysteries. I am Dr. Frank Holakui, and for the next 2 hours, I will be answering your questions that are psychological, sociological, economical, ecological, chronological, tontological, ontological, philosophical, logical, illogical, and regarding parenting. Let's go to our first caller. Caller, go ahead.
Doctor. Doctor, do you hearing me?
Yes, caller, and where are you from?
Oh, doctor, I'm Persian. But thanks God, I've living here 35 years. I don't have any more accent. But doctor, I have to be honest with you. My wife, she forced me to call you. She always telling me, you're too demanding. You're too controlling. And she telling me I need to talk to professional. I tell her, baby, talk to professional about what? I don't have any problem.
Don't have any problems?
Yes, doctor, I know what I'm doing. I don't need any... Stop. Hold on.
My dear, I can already tell you have a host of serious psychological problems.
Already?
Yes. You have depression, anxiety, bipolar, narcissism, PTSD, OCD, PDD, ADD, TDD, NADD. And you need my CD DVD.
Yes, you see, doctor, she's driving me crazy. And I'm trying to help her, you know, make her, chimigan, better cooker. I tell her, put more of this, put less of that. Sometimes I tell her, woman, is there no salt in this house?
Hold on, what is your own experience with cooking?
Oh, I never cook. But doctor, I know what's tasting good. I know what's good.
Stop. My dear, you don't know how to cook and you want to teach her how to cook? This is like you want to go to San Diego. And you tell yourself, I want to go to San Diego. It is 120 miles away. I need to go 60 miles an hour for 2 hours on 405. And you get on 405 and you go for 2 hours and then you realize you are on 405 North. And you are not in your car. You are in your bed.
Doctor, I'm so confusing. So maybe I should tell my wife we go to San Diego, but we are sleeping in the car?
No. Let me ask you something else. What number child are you in your family?
Doctor, I am only child. My mother, she told me, once they had perfect child, they stop.
Perfect? My dear, I'm going to tell you something. You are not going to like it. I hope you don't get offended. I hope you don't take offense. I hope it does not offend you. But you are crazy. You are narcissistic. You are cheater. You are liar. And you are manipulative.
But doctor, I think what I'm doing, it's normal, you know?
Normal? Normal? Are you trying to fool me or fool yourself? No, that is not normal. Normal is not what you are doing. Normal in a relationship involves giving and taking. If you receive more than you give, then you're to take more than you receive. But if you give more than you're taking, you're not going to be happy until you give more than you take. And if you go to receive and taking more, you're not going to be happy until you give and
vow,
give.
Vow, and doctor, vow, vow, vow.
What? What's the
vow, doctor? Doctor, I'm having trouble understanding. I think maybe you're talking too fast.
Talking too fast? Talking too fast? No. You are listening too slow. I'm having an upcoming seminar that I think will benefit you. It is on increasing concentration and cognitive capacity. This Saturday, from 10 a.m. till 2 a.m., 16 hours straight.
Doctor, that's very long seminar, but you know, I will be there. You know, doctor, you're saying to me all this bad word, but I don't know why I like it. Doctor, I think a lot of Iranian wanting your advice. I wish you had show just for Iranian caller.
Let's take a commercial break. We will be right back after these messages. That was an exhausting call. A show just with Iranian callers? For 14 years? Who would ever want to do that?
خب دوستان خوب و عزیز، به هر حال خواستم شما جناب پورتاش بفرمایید چه خبر است.
من که مرده بودم از خنده. من میدونم تعجب من کجاست. تعجب من اینجاست که این بچه‌هایی که کارشون رو صحنه نیست، شما گفتی اصلا کار اینا یه چیز، دقیقاً بچه‌هایی که کارشون رو صحنه نیست، اون اعتماد به نفس، اون سلف استیم که داشتیم صحبتشو میکردیم، اینا نچرالی مثبت دارن، پس که اونم از عشقشون به شما میاد که ما بریم روی صحنه با بابا جون یه خورده سر به سر بذاریم، شوخی کنیم. And they wrote it so professionally. یعنی اگر از یک استنداپ کمدین حرفه‌ای بخوایم انتظار داشته باشیم که بشینن این کارو بکنن، این پسرای شما این کارو کردن و من واقعا بهشون تبریک میگم به خاطر این کارشون. It's very funny. Very funny.
مرسی. برادران
جلو دو هزار نفر.
ببینید آخه ببینید فرق میکنه اگه به علی
پورتنره نبودن، نه اولین بار
کارشون نبود،
اولین بار.
ببین فرض رو بریم بگیم که آقای اولاکویی برمیگرده میگه پورتاش سیاد دوستان دارم میخواد مثلا یه رو بیایید یه کاری بکنی، منو پرویز میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم با یه برنامه نیم، برای اینکه ما به هر حال این کانفیدنس رو داریم. حالا بعد میشه خوب میشه اونا رو کاری ندارم، این کانفیدنس نچرال در ما هست که فوبیا نداشته باشیم از صحنه یا بگیم چیکار میخوایم بکنیم. ای خدا، میدونی وقتی که از دو نفره که تا حالا این کار نکردن که اتفاقا به شما هم میگفتن دادی اصلا نپرس، بزن trust us، این this is confidence، this is positive confidence. That's و پانچ لاین هایی که داشتن، البته یه مقدار خب ما همه میدونیم کلیشه های شما رو میدونیم که بچه چندومی و همه بعد حمله میکنین. اون یه نفر زنگ زده بگه شوهر من مریضه، شما برمیگردی بگه نه خانم شما خودت مریضی و اینا رو هم گرفتن البته، ولی پانچ لاین هایی که دارن میان باش، اینا مال آدم های حرفه‌ایه. And they did a great job.
نگران نبودی یه جاهایی؟
اصلا.
نه
آخه برای این که اولا خوب میشناسمشون. یعنی به مقدار زیادی ما روابطون بسیار بسیار به هم نزدیکه. خیلی نزدیک. یعنی من یه مقدار با زوایای ذهنی و فکریشون آشنا هستم، اونام با من. ضمناً هم میدونم که در چه حدی کار میکنن و اصلا درست پس کسی است که خاطرتون اصلا از رانندگی بلده، شرایط عادیه، پس بنابراین رانندگیش رو درست میکنه. حالا که این خیابون میره یا اون خیابون یا این جا میسته یا اونجا میسته اصلا موضوع من نیست، به علاوه نه بعدم به دلیل یه مقدار توانایی‌هاشون تو زمینای دیگه خاطرم آسوده بود و تازه تلویزیون من اونقدر ندیده بودن، یه چند تا برنامه رادیویی رو شنیده بودن و دورا دور خب اینجا اونجا یه چیزایی در مورد من شنیده بود.
آخه یه چیزی هست، ببینید یه وقتایی هست که توی خونه ما میشینیم، ما خونه شما رو الان مثال بزنیم، الان شما یه مهمونی دارین، مهمونتون هم خیلی نزدیکن، فک و فامیلا هستن، دوستا هستن، از خونه هم بیرون نمیره، هر اتفاقی که میفته صحبتی که میشه به پرهام، اون که مثلا اسمش چیه،
فرید،
به فرید و پرهام میگیم خب بچه‌ها شما چه برنامه‌ای دارین امشب، ما می‌خوایم یه خورده بگیم بخندیم، بچه‌ها برمیگردن میگن برای بابا یه چیز نمیشیم، برای خانواده انجام میدن. ولی وقتی این گاتسو دارن که بیان رو صحنه برای چند گفتین
2000
برای 2000 نفر ببین that takes guts
برای تلویزیون. به هر حال من اولا ممنون هستم، من اینو فقط به این دلیل گذاشتم که شاید برخی از دوستان در این روز نوروز که اون رو میشنوند به هر حال لبخندی به لبش بیاد.
ما که داشتیم میمردیم لبخند خیلی خوب
به همین جرسیان این که از این بابت
من میخوام اینو بذارم تو فیسبوکم.
نه الان رو فیسبوک از گر دوستان بخوان ببیننش کافیست که به حتی خود رادیو همراه تشبن رادیو همراه .com اونجا یا حتی روی وبسایت من holakui.com و اونجا وقتی رو فیسبوک بزنن عرض کنم که خواهد اومد، همطور که اشاره کردن روی یوتیوب هم هست و ظرف 48 ساعت اول یه چیز نزدیک 45,000 نفر
رفتن
بودن.
سراغ
بله داره. رفته بودن بنابراین به مقدار
من حالا یه سوال دارم از خود شما اگه اجازه بده اگه وقت نیست. این قضیه این که الان خیلی معروف شده بین ماها تو کامیونیتی که میگیم واسه دیگه شوخی شده دیگه قضیه میگیم بچه چندومی همیشه ما از شما یاد گرفتیم دیگه رو از شما پیکاپ کردیم. اینو ما تا قبلا نشنیده بودیم قبل از شما. این چیز جدیدیه برای ما که بچه چندومی از کجا اومده؟
من اگر یه دفعه شما رو لطف کنید تو منزل ما تشویرید من فکر کنم تو کتابخونم 5-6 جلد فقط کتاب راجع به برت اوردر دارم.
راست میگی؟
حتی شما 2 سال قبل نگاه کنید به پشت مجله تایم نوشته بود The Secret of Burt Order و یا حدود 1 سال قبل آمده بود The Myth for Only Child. در تجزیه و تحلیل‌های روانشناسی جامعه شناسی مطالعات فراوانی صورت گرفته که بچه های تک چه ویژگی دارن، 2 تا بچه چه ویژگی دارن، 3 تا چقدر، بعد اومده روی 5 تا، روی اینا بسیار کار شده. علتش هم این هست که با توجه به صحبتی که در آغاز برنامه داشتیم جایگاه شما تو خانواده فوق العاده مهم. نگاه کنید ببخشید همین بحث پرهام و فرید. پرهام وقتی به دنیا اومده به مدت حدود 2.5 سال تنها فرزند خانواده بود، پس پدر و مادرش، من و مادرش ازش مواظبت و مراقبت کردیم، پس بنابراین تحت تاثیر ما 2 نفره و بنابراین پرهام به هر حال به 2.5 سال رسیده. 2.5 سال رفته فرید سرکلش پیدا میشه و فرید همینقدر که خودش رو میفهمه که از حدود 4-5 ماهگی است دوروبر خودش یک کسی رو میبینه که برای او از پدر و مادرش جالبتر و جاذبترن و همین که به 8-9 ماهگی میرسه اگر وارد بشه مادر و پدر و برادرش اونجا باشه به برادره نگاه میکنه و همینقدر که 1 سالش میشه راه میفته دیگه دنبال پدر مادر نمیاد مگر وقتی احتیاج داره دنبال برادرشه. بنابراین این فرزند اولی که بچه دومو تربیت میکنه یعنی اوست که همه داده ها و اطلاعاتی رو که داره به او میریزه و اینی که دنبالش راه میفته. بعد این دوتا درگیره فرض کنی ظرف 10 سال اول ای بسا 20,000 تجربه مشخص میشن که در اونجا پرهام به دلیل اینکه 2.5 سال بزرگتره، هوش بیشتری داره، توانایی بیشتری داره، تقریبا تو همه بازی ها برنده است. در حالی که فرید به عنوان که بچه دومه تقریبا بازنده است. نتیجتا کاملا 2 تا پرسنالتی متفاوت رو تشکیل میده. شما برخی از اوقات به خاطر یه حادثه زندگیتون یا خودتون عوض میشید یا 5 تا حادثه. حالا شده 50,000 بار. معلومه که چگونه خواهد شد. نتیجتا بچهای دوم چی نشون میده؟ باهوش‌ترن. علتش این است که برای سازگاری با اون بچه بزرگه که از هوشش و تواناییش استفاده میکنه باید خودشون رو کاملا سخت به کار بگیرن که اون وسط له نشن. ضمناً به خاطر اینکه اون بالای سرشونه از او خیلی بیشتر یاد میگن، پدر مادر که سر جای خودشون هستن و بعدن سوشیبلتر و اجتماعی ترن. یعنی شما یه دفعه میبینید یه ظرفیتی دارن برای ایجاد ارتباط. بچه اول وقتی میره مدرسه آسیب میبینه چون یه دفعه میبینه تمام بزرگیش تموم شد، در حالی که بچه دوم چون تمام عمرش اذیت شده زیر دست بزرگی بوده مدرسه که میره خیلی خوشحال تره. یعنی شما میتونید ببینید حالا بیاد الان من جای پرام و فری رو عوض کنم، یعنی بیاد همون میکاپ و حال شخصیتی رو در تولد رو بگیریم ثابت، معلومه که 2 تا آدم متفاوت میشدن. فرید یک کسی دیگه میشد، پرام یک کسی دیگه میشد، همینقدر که جاشون رو عوض میکردیم و تمام نقش ها دگرگون میشد.
پس نگاه پدر و مادر به اون 2 نفر زیاد اونقدر تاثیر نداره، خودشون به خاطر اوردره که این شکل رو میگیرن.
خیلی ساده است. ببینید جان به کوتاش بزنید مثال اینجا عرض کنم. فرض کنید یه بچه 3 ساله و 6 ساله و 9 ساله شما دارید، 3, 6, 9 و اینا دعوای پدر مادر رو میبینن. بچه 3 ساله تو خیلی جدی نشه فکر کنه بازیه، حتی ممکنه براش جالب باشه، حتی به این بازی جوری به پیونده. بچه 6 ساله که با پسرم هست به مادر خیلی نزدیکه فهم خوشحال میشه که اینا دعوا دارن، شاید پدر قهر کنه بره و بنابراین مادرش میشه فقط مال او، مثلا با حالات جنسی و کشش ها و تمایلات داره. بچه 9 ساله که بزرگترین وحشتش از دست دادن پدرمادر و مرگ پدرمادر تا صبح نمیخوابه، یه حادثه اتفاق افتاده شما سه تا بچه 3 و 6 و 9 دارید و میگید یه اتفاق افتاده، ولی سه تا برداشت متفاوت و متضاد داره. به نامی وقتی پدر مادرها میگن ما بچه‌مون یه جور بار آوردیم، اولا غیر ممکنه، دومی که بچه‌های شما که همیشه در یه شرایط نبودن، تازه به دلیل سنشون 2 ساله و 4 ساله و 7 ساله، سه تا برداشت متفاوت از خونه خاله و خیابون و پارک دارن و بنابراین اصلا معنا نداره. به همین که درست برعکس، بچه‌ها در یه زمینایی باید درست عکس هم باشن، یعنی یکی مثلا برنده رو یاد میگیره، یکی بازنده رو، یکی نه رو نمیپذیره و دیگری همیشه نه رو پذیرفته و بنابراین کل پرسنالیتی و شخصیتشون عوض میشه. بنابراین روزی که شما من بفرمایید فرزند اولید یا دومید یا سه نفرید و وسط هستید، حتی ما یه چیز داریم به اسم میدل چایلد سیندروم که من در اصطلاح بهش میگم ساندویچ شده است، برای که از بالا قدرت بالایی و از پایین کودکی که توجه رو میگیره این وسطی رو ذره گرفتار میکنه. مطالعات نشون میده بچهای دوم خطر افسردگی خیلی بیشتر، برای که از دو طرف فشار میاد بهشون، دندون دو طرف روشونه. برای که یادتون باشه کودکی یه چالش و مبارزه دائمی سر همه چیز، حتی سر گرفتن توجه و محبت پدر و مادر. حالا وقتی شما رفتی سراغ بچه چهارم بهش میگن لاست چایلد، چون بچه چهارم گم میشه، برای اینکه اون سه تا جا رو گرفتن و این جایی نداره. مثلا اگر پنجمی بیاد کاملا اون گم میشه. پنجمی چی میشه؟ تبدیل میشه به یک کسی که حالا باید موجب سرگرمی خونه باشه و عروسک خونه است، چه پسر و چه دختر. حتی اون چهار تای دیگه برای گرفتن توجه و محبتش همه کار بهش میکنن. برای این بچه کوچک یه عالمه توجه و محبت رو میگیره، اما حساب شده است، نه از جانب پدر و مادر. خطری هم که داره دو تا احساسه، یا از اونها یاد میگیره و میخواد مسئولیت رو بپذیره، یا درست یاد میگیره همیشه میشنه میگه یکی دیگه از من مواظبت و مراقبت کنه. تا اونجایی که مطالعات نشون میده زنا 10% بچه دوست ندارن، ولی وقتی شما بچه آخر باشی، دختر باشی توی خانواده 4 یا 5 تا بچه، بیش از 40% شما بچه دار ازدواج و بچه